177.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، نظر شما رو به دو موضوع جلب میکنم. اول اینکه ما روزهای پنج شنبه از ساعت 4 تا 6 برنامه رو به دانش و بینش و نگرش اختصاص دادیم که با همکاری استادان خوب عزیز و طی چند یکی دو ماه گذشته با آقای دکتر علی نیری، آقای دکتر توفیق ایدرزاده بود. اما از اونجا که به خاطر کار دانشگاهی یک کمی در این زمینه نظم لازم برقرار نبود و ضمناً ما به خاطر کتاب همراه که از ماه اکتبر هر ماهی منتشر خواهد شد که مرتبط به مطالب رادیو همراه هست، من برای مدت چند هفته درباره اعتماد به نفس و حرمت نفس که موضوع و مسئله اساسی تقریبا همه ما کم و بیش هست سخنی خواهم داشت و بعد از اون در مورد اون برنامه با همکاری استادان خوب عزیز، چه در زمینه آنچه که تا به حال بوده یا موارد و مطالب دیگه، برنامه رو تهیه و تدارک خواهیم دید. به ویژه من این تمایل داشتم صبح ها باشه به دلیل حجم تلفن ها و تلفن ها و ایمیل های مکرر ای چند ده و چند صد که دی از دوستان چند ماهی هم روی خط بودند و نتونستم من افتخار گفتگو با اونها داشته باشم، از اینکه روزهای سه شنبه رو به این کار اختصاص بدم ازش گذشتم. بنابراین فعلا فقط پنج شنبه ها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش من به دو تا موضوع اعتماد به نفس و حرمت نفس میپردازم و بعد از اون برنامه رو مانند گذشته ادامه خواهیم. و دوم اینکه حدود شاید بعد از یک یا دو شنونده خوب عزیز، حدود ساعت 5 حالا یا قسمت قبل یا بعدش، من یه سخنی درباره کروز خواهم داشت که توجه دوستانی که به هر حال در این زمینه علاقه‌ای دارن یا ثبت نام فرمودند و جای خودشون رزرو کردن یا کسانی که مایلن این کارو بکنن، توجهشون رو به نکاتی که عرض می‌کنم جلب می‌کنم. لطفاً امروز به این برنامه توجه بفرمایید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر هلاکویی.
بله بفرمایید خانم.
حالتون خوبه؟
متشکرم. بفرمایید.
من یه مشکلی در خانوادگی پیش اومده، بعد الان حدود یه سه ماهه که همسر من ما با هم یه ذره اختلاف پیدا کردیم و ایشون رفتن. بعد یک ماه که یعنی اون یک ماه اول که هیچ موردی پیش نیومد، بعد رفتم پیش همشیرهشون، با همشیرهشون زندگی میکردن. بعد البته اینم ناگفته نمونه که خانواده ایشون هم با من مثلا سر هیچ چیزی، نه ما کانتکتی نه هیچی، ولی یه مقداری دو تا خواهرشون و اینا مشکل داشتن همیشه.
ببخشید ببخشید من دو سه سوال دارم، بلم یه خواهش، یه کمی صداتون داره منعکس میشه رو اسپیکر، چیزی هستی شما؟
الان خوبه؟
آخه خدا بگم شما رو شنوندگان خوب، آخه ما باید این صدا رو پخش کنیم، عرض کنم لطفا رو تلفن باشید. اولا به من بفرمایید شما و همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
والا ما جفتمون هم همون حدود 48 سالمونه. 48
چه مدتی است ازدواج کردی؟
ما الان حدود 10 سال با هم هستیم، حدود 8 سال مثلا با هم دیگه که لیگال مریج هستیم، ولی حدود دو سه سال قبلم که با هم دیگه مثلا جدید دوست بودیم و اینا.
بنابراین از نظر فرزند چی دارید؟
از نظر فرزند ما فرزندی با هم نداریم، ایشون هم البته ازدواج داشته، من یه دختر از شوهر اولم دارم، ولی ایشون ازدواج داشته که مثلا از اون ازدواجش بچه نداشته، ولی خب مثلا موقعی هم که ازدواج کردیم براش مثلا این مهم نبود که حتما مثلا ما بچه داشته باشیم.
نه حالا بیاد نه سوالای منو جواب بدید ممنونتون میشم. شما به من بفهمید فرزندتون چند سالشه؟
فرزند من الان 15 سالشه دختره.
بسیار خوب، شما چه مدتی است؟ ولی برای که خیلی باید کوچولو بوده که شما از هم پدرش جدا شدید، درسته؟
بله پدر بچه من اصلا هیچ موقع پدرش اصلا ندید، چون موقع که به دنیا اومد پدرش رفت.
داستان چی بود؟ داستان این که شما با مردی ازدواج کردید که هنوز فرزندش متولد نشده رفت، یعنی چی؟
نه ازدواج کردیم، موقع که بچه به دنیا اومد ایشون دیگه رفتش ایران، یعنی دیگه مادرش و اینا که بهش زنگ دارم گفتم بیا با اینا دیگه برکت و رفت و هیچ موقع هم دیگه به ما مثلا زنگ نزد، ولی بچه دید 15 روزش و دیگه رفتش.
بنابراین شما دخترتون رو خودتون بزرگ کردی تا حدود 7 سالگی که بعد از 7 سالگی شما ازدواج کردید؟ 7 سالگی.
بله.
بنابراین اوکی، بنابراین شوهر شما در حقیقت شما و دخترتون ستایی با هم زندگی میکنی؟
بله میکردیم. بله.
بسیار خوب، حالا بله. از پدرش هم هیچ خبری دیگه نشد پدر دخترتون؟
نه اصلا هیچ
وقت
از خون اصلا هیچ نقشی نداره.
بسیار خوب،
اون رفت و بعد ایران ازدواج کرد و دو تا بچه‌م داره.
نه شما قرار شد سوالای من جواب بدید، ولی الان ما میریم تو داستان ایشون. سوال من از شما این است که شما خودتون چی خوندید، چه میکنین و زندگی اقتصادیتون توی این مدت قبل از این ازدواج حداقل چگونه گذشته؟
کدوم ازدواج؟
قبل ازدواج دوم. شما از فرزندتون رو از شیرخارگی داشتید تا 7 سالگیتون، 7 سالگی زندگی اقتصادی شما چگونه گذشته؟
بالا من همین کار میکردم و الانم که کار حالاته، الان 3 ماه که از کار دیگه فلج شدم، کار هم نمیتونم کنم به خاطر وضعیت روحی. من برای کمپانی آمریکایی کار میکنم.
شما به من بفرمایید که همسرتون ایشون رشته تحصیلی شغل و کارشون چیه؟
والا ایشون تحصیلاتش تو ایران فوق دیپلم بوده، ولی اینجا کار پلامینگ انجام میده، لوله کشی و اینا.
اوکی، به من بفرمایید که چرا ایشون رفتن؟
والا ایشون ما یه مدت خیلی زیادی میگم من مثلا همشیرهای ایشون شروع میکردم به زنگای، یعنی من هیچ موقع مثلا با ایشون اجازه نداشتم مثلا پیش همشیره خونی همشیرشون اینا برم، و اینا هم هر شب هی زنگ زدن مثلا به عناوین مختلف، امروز تولد فردا نمیدونم مهمونیه، امروز مامان از آمریکا اومده فردا، اینا شبا هی میبردن و من هی سکوت میکردم و چیزی نمیگفتم، چون گفتم خب وقتی دلخواهشی، البته اول مثلا یه ذره میگفتم نق میزنم، بعد دیگه بعدش دیگه گیواب کردم، گفتم مسئله نیست و بذار اینجوری خوشحال تره بره.
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از کانادا زنگ میزنم.
شما چه مدتی از کانادا هستی؟
من حدود 27 ساله.
بنابراین شما در کانادایید، همسرتون چه مدتی است در کانادا هستن؟
همسر منم 16 ساله.
بنابراین دو تا آدمی که در کانادا دارن زندگی میکنن، ایشون خواهراشون کجا بودند؟
همینجا بودن اینا همه با هم همینجا همشون قبلش همینجا بودن.
اوکی. آیا وقت ازدواج شما اینا با ازدواج شما مخالف بوده؟
اینا با ازدواج من مخالف بودن، البته اینا نه با ازدواج من، مثلا کلن قبل از این که ایشون با من مثلا ازدواج کنن با یه خانمی اینو آشنا کرده بودن که نوه اون خانم مثلا همسن شوهر من بود که حدود مثلا یه شوهر من یه 10 سال با این خانم مثلا دوست دختر دوست بودن که با هم زندگی کنن، مثلا میرفتن و میومدن که بعد اون خانم بهش پیشنهاد میده میگه من چون سنم خیلی بالا و تو نمیتونی با من ازدواج کنی، چون اصلا واقعا این مادر پسر مادر بزرگ پسر بودن، بعد میگه که بهتر که مثلا بری با یکی آلمانی بودن، بعد میگه که بری با یکی ازدواج کنی که مثلا همسن خودت باشه و تو، بعد دیگه ایشون با من آشنا شد اینا، بعد همیشه خواهرش بزرگتر از ایشون چون آخرین بچه بودن، بعد میگه که بهشون میگه که شما برین با یه نفر ازدواج کنید که مثلا همین ایوانی باشه با اینا دیگه، منو چون ما تو قبل همسایه هم بودیم میگه مثلا پیشنهاد دیگه این خوبه، و بعد ایشون دیگه پیشنهاد به من داد و بعدش هم دیگه موقعی که ازدواج کردم مثلا حدود 41 سالش اینا بود، مثلا سن کمی نداشت، بعد دیگه ما موقعی که ازدواج کردیم و اینا هر چه من گفتم و اینا دیگه خواهراشون مثلا اینجا این ایشون تیکر میکردن و اینا مثلا خونه خرید و خواهرها اینجا بودن و تو خونه که مثلا مال ایشون بود زندگی میکردن و این خواهرها خودشون سر کار رفتن و هر کدوم خونه خریدن و اینا، ولی از اونایی که مثلا زیاد همچین مشکلی با مثلا شخص خود من نه، با هر کسی اینا مشکل داشتن که چون موقعی که با اون خانم بود یا یه خانم مثلا دوست دختری داشت مثلا من موقع همه بایشون مثلا ارتباط نداشتم چون با خواهرش دوست بودم، گفتن که مثلا اگه این بره مثلا با یه زن جوون پردا مجموع میشه که بره بگیره، مثلا هیچ وقت دوست نداشتن که این یه زندگی مستقل داشته باشه، و چون خواهرها خودشون مثلا مکلفه بودن همیشه یه حالت مثلا حسادت و اینا داشتن که مثلا ایشون مثلا همین گفتش که آره تو جلوی ماشین نشین و برو عقب بشین به خاطر که خواهرها میبینن ناراحت میشن و اینا.
نه ببخشید نصب کنید الان صداتون چرا خراب شد، باز دوباره شما فاصله گرفتید.
من الان
نه میدونم ولی خب از روی تلفن رفتی که ممکنه من بفرمایید یه آقایی که 15-16 ساله در کانادا هستن خواهرشون در کانادا به ایشون میگن که زن به هر دلیلی جلو پلوتو نشنه بره عقب بشینه و ایشون
خودت آقا میگفت خواهرشون نه.
خب پس شما که همه مرتبطه بخ... شما با یه مردی ازدواج کردید که میگه تو پلوی من نشین برو عقب بشین، چرا؟
مثلا چه میدونم میگو خواهرام ناراحت میشن قصه میخورن چون شوهر ندادن.
آه یعنی ایشون یه همچین آدمیست که چون خواهرش شوهر نداره زنش قرار نیست کنارش بشینه باید بره صندلی عقب بشینه؟
ایشون اون موقع اینجوری بودن.
نه من کاری ندارم نه عزیز من، من میخوام مطمئن بشم که ما با یه راجبه یه مردی داریم صحبت میکنیم که در قرن 21 چون خواهر ایشون شوهر ندارن که خواهر بنده میتونه شوهر نداشت باشه و با 10 نفرم رابطه داشته باشه، بعد ایشون فکر کنن اونا اگر ببینن که یه آقایی که ازدواج کرده زنش تو ماشین کنارش نشسته که از 1000 تا اتومبیل هر 1000 تاش زنشون کنارش نشستن، اینا شما برید عقب بشنید که اگر خواهرای من تو فریوی ها تو خیابونا وسط دنیا یه جایی تو رو دیدن نرن قصه بخوره. من فقط میخوام اینو بفهم ایشون هم چی استدلالی برای شما میکرد؟
بله اول
زندگی بله. من اصلا کاری نرم اوائل و اواسط، من میخوام میبرم یه مرد 40 ساله در کانادا مدعیست که اگر زن من جلو پرو من بشینه خواهر من ببینه ناراحت میشه، و شما با این آدم ازدواج کردی؟ این آدم عقلش منطقش استدلالش فهمش درکی من اصلا نمیدونم چی بگم اینه و شما باش ازدواج کردی؟ چه چیز این آقا سبب شد که شما بخواید این مرد رو از خواهرش بدزدی؟ یعنی این اگر یه همچین آدم، من مطمئنم همه شنوندگان ما تو مبهوت موندن که در کانادا یه کسی بگه خانم همسر من کنار من نشین برو عقب بشین، چون اگر خواهرای من تو این خیابون که ای بس اگر ایشون 1,000,000 مایلم رانندگی میکردن یا کیلومتر خواهرشون نمیدیدن، اگر اونا برن میشن تو خونه میشنن قصه میخورن، چون خودشون از شوهرشون طلاق گرفته. شما چرا با این آدم ازدواج کردید؟
نه.
اوکی. حالا روی خط باشید، بذارید به من بگی پرسشتون از من چیه، بعدم شما چرا بیماری روانی گرفتید بعد از 3 ماه قبل، اونم من میخوام بفهمم، برمیگردیم راجع به این ماجرای 3 ماه قبل. روی خط باشید، روی خط باشید، روی خط باشید، پیام ها رو بشه، من در خدمت شنگ و رجمن با ما باشید.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3,000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با $480 می توانید
سفری پر هیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 30 روز فرصت دارید.
حتما سولد آوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر، آقا من اینو نمی خونم،
من می خونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟ لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنت دیدن فرمایید.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوثری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوثری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
هلو.
جانم به من بفرمایید چی شد که ایشون رفتند عزیز؟
چون والا ما میگم به یه روز ما البته ایشون یه جا قرار بود اطراف همین ونکوور رو ببینیم، بعد ایشون به من گفتن که من با یکی از دوستای من با شوهرشون برم. بعد موقعی که تو راه رفتن دیگه همون دوست من گفتن نه بابا اینا همه‌شون اینجان، هم خواهرشون و مامانش و همه اینجان. و من خیلی واقعا تو اون لحظه خیلی ناراحت شدم و عصبانی شدم و اینا. بعد دیگه موقعی که برگشتم فرداش دیدم زیاد مثلا زیاد ایشون من ایشون تحویل نگرفتن، ایشون من هم تحویل نگرفتن و بعدش هم من دروم عصبانیت بود، تصمیم گرفتم و اینا گفتم که آره بعد شما از اینجا بری. بعد ایشون هم چیزاشو جمع کرد و توی یک ماه رفت خونه خواهرشون. توی یک ماه مثلا ما کمابیش با هم حرف میزدیم و بعد تلفنی، البته تلفنی حرف میزدیم. ایشون اگه نامه چیزی داشت میمد در خونه مثلا میبرد و اینا، تا اینکه دیگه وقتی که چیز شد ماه دوم گویا مثل این که هفته دومش با یه خانومی تو پمپ بنزین، یه خانوم ایرانی که ایشونم از شوهرش جدا شده، بعد یه مقدارم من اینجوری که شدم گم مشکل اعصاب و اینا داره و اینا که تحقیق کنم. برای ایشونم مثلا باز تحقیقهایی که در تو این شهر کوچیکه همه مثلا بیشتر همدیگر میشناسن. گفتن
آره
این خانم مثلا
بود
خیلی
بازه
زندگی خیلی از
آخه عزیزم شما نرید دنبال و قربونتون، شما چرا تخصصتون در حاشیه است؟ شما شوهرتون با یا خانمی آشنا شما هر کی از اون چی شده اون داستان، اون خانم به کجا رسه ارتباط با شوهرتون حرف بزن، اون خانم کیه چی کار داره؟
بله خب؟ دیگه با اون خانم دیگه آشنا شد و بعدش هم سر دو هفته من یهو دیدم که یعنی بعد از دو هفته که اینا آشنا شدن، دو هفته فکر میکنم، بعد من دیدم که به من میگن که آره نامزدی ایشونه. بعد دیگه عکس نامزدی
شما
تو فیسبوک گذاشتن و جان.
شما مگر ازدواج رسمی نکردید با همسرتون؟
چرا ما ازدواج رسمی کردیم؟
ایشون در حالی که ازدواج قبل از اینکه طلاقی رو فایل کنه رفتن با یه خانمی نامزد شدن و عکس نامزدی رو تو فیسبوک گذاشتن.
بله شما سپریشن تو اعلام کرده سپری... ولی بله
نه من سکا خانم میشه لطف کنید یه ذره با من حرف بزنید؟
بله.
من سوالم از شما این است، میخوام مطمئن بشم ایشون رفتن با یه خانمی در حالی که زن دارن نامزد کردن و عکس نامزدی رو، نه سپریشن از شما رو، عکس نامزدی با ایشون رو توی فیسبوک خواهرای بزرگوارشون گذاشته؟
بله
بسیار. شما هیچ وقت اعتقادی به دعا و اینکه شکرگزاری از خدا داشتی؟ اگر نداشتی لطفاً برید دعا کنید، اگر چنینه از شر یه همچین مردی خلاص شدید.
بله.
مردی که در کانادا. میگه زن جان پلوی ما نشین، خواهران وسط بیابون و خیابون ببینن قصه میخورن. مردی که با زنش اختلاف پیدا میکنه میره، هنوز بعد از مدت کوتاهی میره نامزدی میگیره و خواهران بزرگوارش عکس نامزدی رو تو فیسبوک میگذارند. شما یه پدیه دستگاری برای اون خانم که شما رو نجات داده بفرستید. اگر ماجرا چنین،
بله
اگر ماجرا، بسیار بسیار.
و تا حالا الان خیلی جالب اینجاست که تمام چیزها رو من لاک کرده با بچه، و بچه که باش بزرگ شده این خانم تمام تلفوناش رو بلاک کرده، تمام فیسبوکش.
شما حالتون کرده. خوبه؟ چه اهمیتی داره؟ بچه‌ای که باش بزرگ شده یعنی چی؟ بچه شما 7 ساله بوده، حالا شما چرا یه مغازه دیگه باز کردید؟ من دارم به شما میگم اگر چنینه، باسته اگر چنینه، شما باید دست به دعا بردارید که حتما یه کار خوبی با خدا در ارتباط با خدا کردی نجاتتون داد. اگر چنینه، ای حرفای بی خود میزنید که بی خود. حالا به من بگید شما چرا گرفتار بیماری روانی شدی ظرف 3 ماه گذشته؟
خب میدونی من برای این که من فردن خیلی سوزبودی همچین چیز و همچین ضربه ای، من الانم
شما یه مردی رو سب کنید، یه مردی رو بهش گفتید با توجه به کار بد غلطی که ایشون کردن که شما گفتید اگر واس چنینه، گفتید برو دیگه ما بهتر جدا بشیم، چرا بیماری روانی پیدا میکنی؟
خب برام خیلی مشکله
های هلو. چی مشکله؟ کیو از دست دادید عزیز؟ چه چیزی رو از دست دادید؟
خب من خیلی دوستش دارم.
آه اوکی، حالا پس لطف کنید به من بفرمایید چگونه، چون میخوام ببینم اسکی حال شما از اون بدتره. یه همچین مردی رو چرا شما دوست دارید؟ خوبیاش چیه؟ و مردی که اون استدلالا رو درباره اتومبیل و جلو نشین و گوش به حرف خواهرها دادن و با خواهر و دیگرانش میره بیرون به شما دروغ گفتن و همه اینا کرده و بعد از جدایی که برای نه جدایی، بعد از اینکه شما با هم قرکری رفته نامزد کرده و عکس چاپ کرده، ممکنه من بفرمایید چی چیه ایشون رو شما دوست دارید؟ یعنی ایشون چه چیزای خوبی داره؟
خودم
نمیدونم. خب من اگر بگم پس شما اگر قرار باشه به کسی رو به عنوان دیوانه من معرفی کنم، من مشکلی دارم برای شما که برگردید بگید این زن مرد هیچ خوبی که، حتی خودم هم نمیدونم ولی من دوستش دارم. آخه عزیز اینا که با هم یه جایش نمیخونه. من میخوام ببینم این مرد با این مشخصات که الان شنوندگان خوب و عزیز شنیدن، من میخوام ببینم این دختر دیگری که از ایشون با دونستن اینا همچنان میگه دوستش دارم، این کیه؟ باور کن یه نفرم نمیگه، مگر اینکه به عنوان یه مطالعه علمی بخواد بره ببینه این آقا کیه. دوستش دارم یعنی چی عزیز؟ این دکون برای چی شما دکون باز کردید؟ ایشون چه چیزش دوست داشتنیه که شما دوستش دارید؟ بنابراین عزیز اگر چنینه یه روانشناس خوب پیدا کنید یا باش تلفنی صحبت کنید که کمکتون کنه که این ماجرا رو پشت سر بگذارید. و اگر ایشون این گونه‌اند و خانواده‌شون آنچنانند که شما گفتید، خب بسیار شانس آوردید که تو این مدت بالاخره متوجه شدید و خوشبختانه بچه‌ای هم از ایشون ندارید تو برسید به خودتون و زندگیتون و فرزندتون. اگر ماجرا این، اگه چیز دیگری است میخواید، بنابراین گفتم شما اگر چنینه یه جشنی به همه دوستانتون بده کاری. اون جشنی که در ایران میگن الان برای طلاق و جدایی میگیرن، من فکر کنم مواردی مانند شما جشن داره. ایشون هم که رفته اصلا نامزد هم فرموده. شما بیمار روانی به خاطر رفتن ایشون نشید، به هر دلیل دیگه میخواید بشید بشید، به خاطر رفتن ایشون بیمار روانی نشید. عزیزم شما قرار حال و احساستون منطقی باشه، من یکی هر روز بیاد شلاقم میزنه بعد درم ذره ذره عاشقش میشم، خب حتما دیوونم دیگه. یا آدمی این چنین توهین‌آمیز و تحقیرآمیز با من رفتار میکنه، من دروغ میگه و بعدم این چنین بعد از یه دعوا این چنین با من رفتار میکنه، بعد من هنوز دوستش دارم. بنابراین حتما یه چیزی یه جایی خیلی خیلی خرابه که باید درستش کرد. برای که خاطرت ناسته باشه، شما سهم خودتون درست میکنین، لطفا و حتما برید پلوی یه دکتر و ضمناً این کمکتون کنه این ماجرا رو پشت سر بذارید. نگران فرزندتون هم نباشید. برای خوشحال شدم با تون صحبت کرد. روزتون بخیر. خواهش میکنم. مرمز. خب شنوندگان خوب و عزیز، من یه 5 دقیقه فرصت دارم که کمی حرفامو خدمتتون بزنم. امروز روز دوشنبه است، 10 آگوست. ما نزدیک به 2000 نفر از هموطنان و همزبانان خوب و عزیز رو که جا رو رزرو کردن و پولش رو پرداختن، نه اینکه لطف کردن، رزرو کردن، یا برخی چکشون در راهه که ماجرای یکی دو سه روز آینده از حد اکثر رو داریم. ظرفیت ما بین 3 تا 3500 نفره که البته کشتی بازیکی که در آورده اینه که اینا تمام عرض کنم کابین های 3 نفره و 4 نفرهشون، حالا میگن خیلی هاش به دلایل کدایی که تغییر پیدا کرده 3 نفر 4 نفره نیست، چون میخوان عده ما رو کمتر کنن، چون پول کل کشتی و پول کل مسافر رو از ما گرفتن. حالا اگه بتونن 200 نفر 300 نفر کمتر کنن، برای چون سودی برایشون جز خرج داخلی که معمولا محدوده نداره، ولی هزینه های اون آدم ها رو دارن. کوتاه سخن، اگر تا به حال جای خودتون رو به صورت 3 نفر و 4 نفر رو اینا رزرو فرمودید، برحال فکر میکنم حتما برای شما جا داریم. شاید هم مواردی باشه جا باشه، ولی اگر از این به بعد بخواید این کار رو بکنید، با وجودی که برای ما بسیار سودآوره که بدون که هزینه برای ما داشته باشه، چون دلم میخواد بدونید فایده ای برای ما نداره، یه ماجرای 3 نفر و 4 نفرتون مشروط برای این است که جا باشه. بنابراین اون همه تمنای من که اگر میخواید تشبیه زودتر تصمیم بگیرید، قسمت اولش اینه. دوم، ما از 22 گروه که داشتیم، یعنی با توجه به این که کابین های داخلی داریم، اوشن ویو داریم، اوشن ابستراکتد داریم که جلوش بسته هست، بالکونی هست و مینی سویت، 22 گروه داشتیم، 13 تاش همکنون سولد اوته. بنابراین ما به 9 تا باقی موندیم. البته اون 9 تا خوشبختانه تعداد زیادی است که بیشتر شامل اتاقهای بدون پنجره و بالکونی. بنابراین اگر مایل هستید، اگر مایلید زودتر اقدام کنید، ولی باید لطف کنید در سفرهای بعدی که حتما به زودی خواهید داشت. اما ما برای شما نه به زودی، ولی ظرف 1-2 هفته آینده نامه خواهیم فرستاد، چه به صورت ایمیل چه به صورت نامه، که همه آنچه را که شما خواستید رو می‌نویسیم و اگر دقیقاً همونه لطف می‌کنید اون رو امضا می‌کنید برای ما می‌فرستید، که خاطر ماسته باشه اختلاف نظری در این زمینه وجود نداره. و ضمناً در اونجا ساعت شام رو باید معین کنید که کدام یکی از دو تا وقت شام رو که با هم هستیم می‌خواید داشت، وقت کنسرت رو بین یکی از 4 تا کنسرت که البته کنسرت‌ها عین همه، یعنی هر 7 خواننده ما عین همه تا ترانه‌ها یکسان می‌خونه، اونجا خواهید باشت. و ضمناً وقت کنفرانس ها رو انتخاب میفرمایید. ما تا 31 اکتبر هم همطور که میدونید هر چی بخواید کنسل کنید و کم کنید، با کمال میل این کار رو میکنیم که شما راحت بشید، ما راحت بشیم، اما اضافه رو دیگه برامون مشکل خواهد بود. بنابراین هر چی میخواید کم کنید یا کنسل کنید، ما هیچ مسئله باش نداریم. اما اگه بخواید چیزی اضافه کنید یا بخواید تغییری بدید، مثلا از اتاقهای بدون پنجره برید سراغ بالکنی، مشروط به این که ما جا داشته باشیم. اینو میخوام مشخص کنم که افزایش رو متاسفانه شاید نتونیم انجام بدیم، ولی هر نوع کاهشی رو باش مشکلی نداریم. بنابراین من فکر میکنم ظرف نه این جمعه آینده احتمالاً ما اگر سولد اوت نباشیم تا 95% رفته. اینه که فامیل محترم، چون بهشونم گفتم دوستان خوب و عزیز تشبن، همینجا این نکته رو عرض کنم، قیمت ها برای همه ثابت، یعنی اگر شما در طبقه 12 یا 13 نوع اتاقاتون فرض کنید هرچه هست، اگر مانند مثلا همه بالکنی، قیمت ها یکی. بنابراین یکی دو نفر از دوستان صحبت از تخفیف کردن، خدمتشون عرض کردم منو در یه همچین محصولی قرار ندید که شما بیاد بفرمایید من $1000 دارم، اون میگه من $900 دارم، من شرمنده میشم. بنابراین قیمت ها مساویست، اصلا هم درخواست تفاوت یا آنچه که اسمش تخفیف به هر نامی نفرمایید، به هر نامی نفرمایید، چون پاسخ من منفی هر اندازه هم که شما دوست باشید و یا ناراحت بشید. علتش همین است که وقتی یک دست و یک نواخ باشه تکلیف همه روشن است و همه مطالعات نشون میده همه راحت‌تر و راضی‌تر هستند. بنابراین اگر مایلید در خدمتتون هستیم و ما حتما برنامه بعدی رو خواهیم داشت. اگر در این سفر نتونستید تکلیف روشن، لطفا مطمئن باشید که حق خروج از امریکا با بازگشت به امریکا دارید. سیتیزن امریکا هستید، اگر در اینجا متولد شوید برث سرتیفیکیت رو دارید، اگر گرین کارت دارید یه پاسپورت معتبر که همیشه در سفر هاست رو خواهید داشت، اگر ویزا دارید مالتیپل ویزاست برای چند تا یا در حقیقت چند اینتری هست یا دبل یا به هر حال هر چیزی که میتونید برید تو خارج بشید، لطفا اینا رو چک بکنید. پاسپورت ها معمولا یعنی قرار هست که از تاریخی که میریم 6 ماه حداقل اعتبار داشته باشن. بنابراین اگر پاسپورتتون در مسیر در حقیقت منقضی شدن، لطف کنید برای 10 سال آینده با عکس های اخیر زیباتون اون رو در حقیقت مستحکم کنید که از اون بابت هم اشکال نش بشه. در این باره حرفای خواهیم زد تا 31 اکتبر هم هر چی بخواید کم کنید تا حذف کنید باش هیچ مسئله‌ای رو نداریم. بعد از اون موقع بدون تردید هزینه های خواهد داشت. ماجرای برنامه کنسرت ما بقیه همه تدارک دیده شده و مطمئن هستم که فرصت فوق العاده خوبی است که در خدمتتون باشیم. بعد از اینکه کشتی سولد اوت شد و ما از این بابت خاطر اون کاملا آسوده شد و قطعی و نهایی شد، بعد ماجرای هنرمندانمون، خوانندگانمون و بقیه قسمت ها رو هم با آگاهیتون خواهیم رسون. به هر حال از توجهتون بسیار سپاسگزارم و باعث افتخار رادیو هست که چنین محبت و لطفی دارید. فرصتی است برای همطور که در آغاز برنامه این دفعه اومد برای ارتباط و اتحاد که فراهم آمده و پوشش رادیو رو نشون میده که در یه مدت کوتاهی توانسته به همت و لطف شما یه چنین به هر حال امکانی رو فراهم کنه. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندهیلز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 7777.
818 777 7777 Lucky 7 پیام شایانی.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمتا رو می شکرد. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه امسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب، سابان تئاتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30، 50، 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت مستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید.
من تماس گرفتم خدمتتون، یه سوالی داشتم، میخواستم اگر ممکنه منو راهنمایی کنید و اون در مورد تصمیم گیری که الان باید انجام بدم در مورد انتخاب کار. فقط اینکه یه بک‌گراندی از خودم بدم. من
ببخشید تلفنتون یه ذره قطع شد. چند سالتونه؟
30 سالمه.
بله
30 سالمه. نزدیک 9 ساله که اروپا زندگی میکنم. بعد از اینکه لیسانسم رو ایران گرفتم اومدم اینجا. اینجا راستش 3 تا مستر خوندم، مارکتینگ، فایننس و MBA که یه ذره متفاوتن، ولی خب باز نسبتاً تو همین حوزه مدیریت و مسائل مالی هن. و تقریباً هم که دوتاشو فول تایم خوندم اولی که اومدم اروپا، سومشو موقعی که کار میکردم پارت تایم خوندم. برای همین حدود الان دیگه نزدیک 8 سال تقریباً سابقه کار دارم اینجا، تو شرکت مختلف کار کردم. در حال حاضر 2 سالم هست ازدواج کردم. ما حدود
ببخشید همسرتون ایرانیان یا نیستن؟
بله ایرانی هست.
چند سالشونه ایشون؟
ایشون 33 سالشونه.
چی خوندن؟ و چه
ایشون کامپیوتر خوندن، برنامه‌نویس کامپیوتر، ولی بیزنس خودشونو دارن، یه نوع فلکسیبل هست.
و فرزندم ندارید؟
نه خیلی. و ما موقعی که با هم آشنا شدیم، من یه کشور دیگه تو اروپا بودم، چند سال پیش موف کردم اینجا. باز اینجا هم الان انگلیسم و اینجا خب تا حدی مستر مهمه، ولی باز نه یه سری سرتیفیکیت های خودشون هم دارن. باز 2 سال و نیم هم اینجا یه سرتیفیکیت دیگه خوندم، ACCA و سیما و اینا. ولی به هر صورت ما حدود چند ماه پیش تصمیم گرفتیم که خونه بخریم و اینا. بعد واسه همین محل زندگیمون عوض شد، یه ساعت و نیم 2 ساعتی جا به جا شدیم. برای همین چند ماه پیش من استعفا دادم موقعی که کارهای خونمون نهایی شد. و به هر شکل الان توی موقعیتی هم که باید یه تصمیم جدید برای کارم بگیرم و اینا. و شرایط من الان اینطوری، من چند جا اپلای کردم و خدا رو شکر نسبتاً بیشتر جاها من دعوت میکردم مصاحبه و در حال حاضرم چند تا آفر کاری دارم، ولی اینا خیلی با هم متفاوتن و من برام تصمیم گیری خیلی سخته. اون موقعی که اپلای میکردم گفتم خب بذار همه جور کار رو اپلای کنم از لحاظ فاصله و از لحاظ نوع کمپانی و اینا، ولی الان که به تصمیم گیری رسیدن، حتی کلا من تصمیم گیری خیلی برام سخته و اینا، اونا به کنار، ولی خب واسه کار بیشترم حتی برام سخته. و دوست داشتم نظر شما رو بدونم از این لحاظ که خب از یه طرف مثلا من احساس میکنم خب درس خوندم و خب واقعا هم سخت بود.
خب کارا چی هست عزیزم؟ جایی که بهتون پیشنهاد کار دادم؟
همه تو حوزه کاری خودم، یعنی حوزه کاریش همه، من حوزه کاریم تقریبا میشه مدیریت بازرگانی مالی، یعنی مسائل مالی ولی تو شرکت های تجاری. این تقریبا حوزه کاری منه و همشون هم همینطورن. تفاوتشون تو چند تا چیزه. یکی در مورد مسافت نسبت به خونه، مثلا ما تقریبا نزدیک لندنیم، یعنی داخل لندن هستیم ولی گریتر لندن حساب میشیم و چند تا از این کارا واقعا سیتی هن، یعنی مرکز شهرن. شرکت های خیلی بزرگ، مثلا یکیشون با اپله.
چقدر فاصله داره از نظر رفت و آمد شما و باز چه طریق میتونید بری تو بیا؟
تقریبا یک ساعت و ربع تقریبا از خونه ما تا لندن سیتی.
ولی از طریق اتومبیل نیست، از طریق
نه وسط شهر لندن ماشین.
نه متوجهم هستی. نه بیاد وارد جزئیات نشیم. نه بذار اول به شما بگم. اوکی، شماره یکش این است که از نظر درآمدی نزدیک همان یا نیستن.
اختلافشون شاید بین 5 تا 10 هزار تا در سال، ولی بر من زیاد اون مسئله نیست.
اوکی، دوم اینی که محیط کار و شرایط پیشرفت تو محیط کار، اون جو محیط کار عامل دیگری است که شما باید به حساب بیارید. چون برخی از وقت یه محیط خیلی مهربون تریست به دلیل ماهیت، فرض کنید برخی از این کمپانی هستن که فرضشون بر اینه که اگر کارمندشون خوشنود و خوشحال باشه بهترین نتیجه رو میگیرن. بعضی معتقدن اگر در چارچوب قواعد و قوانین حرکت بکنن بهترین نتیجه است. بنابراین محیط متفاوته. سوم مسئله پیشرفتتون، برخی از اوقات خب خیلی زود آدم به یه جایی میرسه، یا ترکیب سازمانی یک محیطی طوریست که شما میتونید کمی پیش برید بعدم باید بیستید، یا باید بعد از مدتی پرش و جهشی داشته باشید، و بعدش هم ماجرای مسافت رفت آمده، چون عمر شماست. مگر برخی از اوقات که عده کاملا از این فرصت برای انجام کاراشون استفاده میکنن و در نتیجه واقعا هم گذشته زمان رو متوجه نمیشن و هم کارایی که میتونن توی محیطی نسبتا آرام تا حدودی انجام بدن رو انجام دادن. شما اگر ممکنه به من بگید دوتایی که با هم در تضادن کدامه براتون؟
بله، دوتایی که با هم تضادن، مثلا یکیشون یه مایل تا خونمون، یعنی واقعا چند دقیقه درایو فقط، ولی شرکت به اون شکل تجاری بزرگ نیست، یه جور حالت شرکت چریتیه، ولی چریتی خیلی بزرگه، مثلا تاپ 3 یوکیه، کوچیک نیستن بزرگم، ولی خب تیپ چریتی مانند و خیلی خب همه مهربون و برایش هم چون یک کم هم بیرون شهره یکم ریلکس تره و اینا. میگم شاید با اون تاپ شرکت لندن سیتی شاید حدود 9000 تا اختلاف حقوقشه، که باز با رفت آمد و اینا شاید اختلافشون قدی نیست، برای منم راستش اختلاف حقوقشون قدی مهم نیست. یکی اینه که کاملا متفاوته، تیپ اونی که تو مرکز شهر لندن، خب میگم بین یه ساعت و ربع تا یه ساعت و نیم هیچ هر طرف رفت آمدشه، ولی خب شرکت خیلی بزرگی که مثلا 700-800 بیلیون دلار خب درآمدشه.
نه به شما میدن آخر کار اون پولا رو، چیزی به شما میدن؟
نمیده.
بنابراین چه فرقی میکنه عزیز؟ اگر هست گفتم منم ببری سر اون کار. نه ببینید قربونتو. نه شما اصلا فکرشو نکنید. فاصله یه مایل، مثلا اگر دلتون خواد خانواده داشتید و بچه داشت باشید، از موضوع رفت آمدتون اصلا منتفی است. و بعدم یه ساعت و نیم که میرید و میاد، مثلا با قبل و بعدش نزدیک 2 ساعت و نیم یا 3 ساعت، شما در حقیقت به جای 8 ساعت کار دارید 11 ساعت کار میکنید. حتی اگه چون اجبار درشه، گفتم ممکنه حتی تو رفتن آمدن با کامپیوترتون خیلی از کاراتون هم بکنین، اونو متوجه هستم، ولی یه جوری فاصله آغاز و پایان کار شما رو میکنه مثلا 11 ساعته تا وقتی نزدیک منزلتون 8 ساعته. و اگر شما بخواید صاحب خانواده و بچه بشید که این کارا رو نمیتونید بکنید، آدم که نمیتونه از بچهش 1 ساعت و نیم دور باشه.
دقیقا مسئله همینه دیگه. بعدش هم توی شاملی راه هم، ولی من خودم شخصا تیپشون خیلی سریع دیسترکت میشم و کارم، یعنی واقعا باید بشینم و برم تو بحرش که بتونم کار کنم. اصلا هم نمیتونم کامیوت، ولی مثلا کامپیوتر در بیارم
اصلا. ما اگر نمیتونید خودتونو که از یه ذره استراب و وسواستون پیداست که شما قراره همون اصلا اون چیز رو، کمپانی رو ببرید خونتون و خودتون خلاص کنید عزیز. نه شما معلومه با جای نزدیک رو بگیرید. بعدم حالا بریم اون طرف، چه چیز خوبی اونجا داره؟
نه اونجا چیز خوبی نداره. از این طرف میدونی چی نمیتونم خودم رو راضی کنم؟ جای مثلا کوچیکتر و شرکت های معمولی تر خیلی سریع حوصله‌ام سر میره.
ببخشید
خیلی زود.
اینم از اون حرف هست تو.
چرا به خدا راست
اصلا معنی نه داشتون راجب کوچیکه، شما دلتون میخواد من کارهای کوچک به شما میدم که نتونید تکون بخورید، همیشه تمام وجود شما رو احتیاج داشته شده کار 5 نفره در مقابل 50,000 نفره. نه ماهیت و محتوای کار میتونم بفهمم، ولی شرکت کوچیک و بزرگ، ببینید مثل داستان آدمایی که میگن من بیام لس آنجلس تو اون شهر شلوغ، انگار مثلا همه مردم لس آنجلس رو هم ریختن که شلوغه. خب شهرها پخشن دیگه، و بنابراین شهرهای شلوغ در یه جنبه‌هایی در یه مواردی میتونه این حرف مطرح بشه، اونم با ویژگی خاص خودش. بهلا بسیاری از این شهرها معنایی نداره. اگر یه شهری کلش 10 مایله، خب معلوم از این ور به اون ورش میشه رفت، ولی اگر یه شهری مثل جنوب لس آنجلس به کالیفرنیا یه دفعه تبدیل میشه از یه نظر و به یک اعتبار 150 مایل یا 220 کیلومتر، خب دیگه آدم نمیتونه از این ورش بره اون ورش، برای که مال یه شهر دیگه است. همونطور که تو اون شهر 10 کیلومتری یه شهری که 200 کیلومتر با شما فاصله داره اصلا یه قصه دیگریست. مخلوطش نباید کرد با عنوان که نمیشه. برای ببینید عزیز، شما که نمیخواید در یه ارتباط چند هزار یا چند صد هزار نفره باشید، برای شما چه فرق کنه؟ محیط کار شماست. اگر به من بفرمایید که اینجا با 5 نفر کار میکنم، اونجا با 50 نفر، و اون به دلایلی برای من جالبتر و جاذبتره، میتونم تا حدودی بفهمم. ولی بعدا وقتی شد 50 تا، که شما اون ارتباط نسبتاً سنگین و شدید رو با اونا نداری، یه ارتباط سطحی سی بسا 40 تاشون رو ظرف یه ماه یک بارم باشون کار نداشته باشید، بی خودی آدم نبود خودشو فریب بده. ولی ماجرای رفت و آمد تو دنیای امروز یه هزینه سنگینه، نه از نظر اونقدر مالی، که اگر پشت فرمون بودید از نظر سلامتی و اگر از نظر قطار این ور اون ور برید، حداقل اجبار به این که 11 ساعت برنامه شما رو یا 12 ساعت رو میبنده، دیگه چیزی برای از شما باقی نمیگذاره. بعدم شمایی که یه مقداری باید توجه و تمرکز داشته باشی، برای تو این راه ها به هر حال موضوع و مسائلی هم مطرح میشه که به هر حال دارم گیر میاندازه و گرفتار میکنه. برای این مردم وقتی مجبورن از اون استفاده میکنن، ولی خودشون که نمیرن انتخاب کنن وقتی که گزینه یا آپشن دیگری دارن. به نظر من معلومه شما با جایی یک کیلومتریتون انتخاب کنید،
ولی از اون طرف همونطور که میفرمایید مثلا فرصت رشدش به اون شکل زیاد،
آخه برای چند سال اول ممکنه باشه بعدا جا به جا بشید. نه اونو میفهم، اون یه موضوع مهمی عزیز، برای اینکه اونو میشه در حقیقت اون چارت سازمانی رو دید که کجا هستیم، و بعدم وقتی به نیمه یا بالا برسید اگر اینجا اون سقفش یا سیلینگش پایین است، خب اون یه مسئله هست برای یه کار بلند مدت، ولی با دو تا فرضه. فرض اول این که اینا فاصله ها زیاد بشن، دوم که شما مطمئن باشید توی همچی کاری میخواید 20 سال یا 30 سال بمونید. در دنیا امروز معمولا ماجرا این است که آدم ها وقتی که خوب باشند و توانایی های نشون بدن، به هر حال کسانی هستن که دنبال شکار مغزان دیگه، و دنبالتون میتونن راه بیفتن، یا شما اگر یه جایی برید میپذیرنتون. من فاصله برای من الان موضوع اصلی، ولی شما نمیتونید بگید من میخوام رنج ببرم الان که در آینده باز دو مرتبه سود ببرم، که معلوم نیست رنج الانتون حتمی و قطعیه. نه، ماجرای 3 ساعت خیلی عزیز در روز،
بله
این اصلا چقدر آدم بیداره، یه چیزی نزدیک مثلا 15 ساعت دیگه یه پنجم.
این مسئله بود که من خودم باش خیلی فکر کنم، چون ما قبلا هم شهر دیگه بودیم، واقعا شاید 3 دقیقه درایو بود تا محل کارمون، ولی واقعا عالی بود چون واسه ورزش وقت بود، برای سوشال لایف وقت بود.
بعدم شما ازدواج کردید، اگر از همسرتون بگریزید بله اونم فکر خوبی.
وای نه دقیقا آقای دکتر، مشکلم همینه. حالا میخواستم بگم واقعا نمیخوام نام کلمه نمیخوام لوس باشم یا چیزی، ولی این تایمی که مخصوصا تو راه برگشت واقعا خودمو میخورم، میگم خب این مثلا چه راهی، الان که مثلا مصاحبه و اینا میرم میبینم چقدر طول میکشه، میگم خب مثلا این چه راهیه، خب این هم بشین بعد برسی خونه نه حوصله داری خسته ای، بعد اصلا واقعا رو کوالیتی رابطه و رو کوالیتی زندگی احساس میکنم تاثیر میذاره. ولی از اون طرف میگم مثلا شرکتی که میگم مثلا اپل، خب 14 تا مصاحبه رفتم، میدونی یه جوری دلم میسوزه. اگه
اصلا دلتون نسوزه، اصلا دلتون نسوزه، بعدن بذار دل اونایی که اینقدر راه میرن بسوزی، که اون منزلش با محیط کار محل کارش یه مایله، همه دنیا و زندگی رو دارید عزیز، خودش یه آرامشیست اصلا غیر قابل تصور اصلا. و بعدم اجبار به این که باید یه ساعتی برید، و اجبار به این که باید اون همه را بعد از که کارتون تموم شد برگردید، و بعدم آدمی که ازدواج کرده که دیگه تبدیل به کارگر نمیشه، زنبور عسل که نیستیم یا مورچه. نه، همکار یه مایلی رو قبول کنید، زندگیتون هم بسازید، ولی برای 26 و 27 هم میام مرکز لندن، کنفرانس کودک درون رو دارم، دو تا 7 ساعت، 2 تا 8 ساعت دیگه، 11 تا 7 شب اگر خواستید بیایید.
ماه آگوست.
نه، ماه سپتامبر. من شنبه و یکشنبه 27 و ببخشید 26 و 27 سپتامبر برنامه رو لندن دارم. حالا که گفتم 28 در هانوفر هستم، 29 دوسلدورف هستم، 30 فرانکفورت هستم، 2 واشنگتن دی سی مریلند هستم، 3 در وقت 3 اکتبر میشه در مونترال هستم، 4 هم در تورنتو. بنابراین من سفرم با لندن شروع میکنم. فقط سفر لندن من کنفرانس 16 ساعته کودک درونه با 4 تست و آزمون آسیب کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی و اون وقت بعد از اون شما میدید همونجا یه مایدی هم میمونید.
خیلی متشکرم.
خوشحال شدم
با تو صحبت. خیلی ممنونم از برنامه‌تون. خوشحالم
که ببینیم. مرسی عزیز. خدا نگهدار.
ممنون. خدا نگهدار.
شنگ رجمن با ما باشی.
KSWB FM HD3 Los Angeles. سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشم.
ایروین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایروین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 ایروینمیوزیکاکادمی.com.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در کانادا، اروپا و امریکا. شنبه 19 سپتامبر ونکوور. شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر لندن. دوشنبه 28 سپتامبر هانوفر. سه شنبه 29 سپتامبر دوسلدورف. چهارشنبه 30 سپتامبر فرانکفورت. جمعه 2 اکتبر ویرجینیا. شنبه 3 اکتبر مونتریال. یک شنبه 4 اکتبر تورنتو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه. با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام. متشکرم. بفرمایید.
من خوشحالم که باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور عزیز. بفرمایید.
من یه سوال در مورد مادرم دارم. من مادرم 70 سالشون هست و پارکینسون دیزیز دارن. بعد ایشون دپرشن هم دارن به خاطر اینکه نمیتونستن داروهای آنتی دپرسان بگیرن، این دپرشن عمیق‌تر شده و جدیداً پانیک اتاک هم پیدا کردن.
یعنی چه؟ از کجا مطمئنید پانیک اتاک عزیز؟
بالا من آمریکا هستم، ایشون ایرانن، برادرم پزشک، میبینتشون میگن که پانیک اتاک.
آیا رفتن بیمارستان به خاطر اون حال؟
نه.
خب پس باشه، پانیک اتاک نیست، انگزایتی اتاک، چون اینا با هم فرق دارن عزیز.
درسته.
خب حالا میفرمایید. خب
بعد میخواستم ببینم از اونجایی که منم پزشکم و چند سال من برنامه شما رو گوش دادم و یه مقدار دید روانکاوانه پیدا کردم، میخواستم ببینم کمکم کنید که من ایشون رو کاگنیتیو تراپی کنم. چجوری میتونم کمکشون کنم؟ ایشون حاضر نیستن با کسی صحبت کنن. انظر پرسنالیتی هم ایشون هیستریونیک بودن، جوان بودن و اهل انکار، همه مشکلات رو انکار میکردن، بسیار پرفکشنیست هستن و بروز نمیدن هیچی. همین الان من افکار منفیشون رو اصلا نمیدونم، ولی حد میزنم دو تا چیزی که حد میزنم، یکی از مرگ میترسن، حالا با دیتیلی که برای خودشون به وجود آوردن نمیدونم چیه، و یکم اینکه از دیسیبل شدن بیشتر میترسن و در طول 4-5 سالی که پارکینسون دارن خیلی شدید پروگرس کرده بیماری. میخواستم ببینم که من چجوری میتونم بهشون کمک کنم.
به من بفرمایید که اپس صداتون ایزار نمیدم چرا انعکاس داره. به من بفرمایید که با کی زندگی میکنن؟
ببخشید متوجه نشدم.
گفتم با کی زندگی میکنن ایشون؟
با پدرم.
اون وقت پدر جون چند سالشونه؟
اصولاً حدود 70.
به من بفرمایید که مادر از نظر فیزیکی چند اندازه هنوز فعالیت و
میتونن کارهای کاملا شخصی رو به سختی انجام بدن، بعضی وقتا نیاز به کمک هست، ولی کارهای خونه اینا که اصلا به هیچ وجه. من فکر میکنم که نمیدونم حالا پیشرفت بیماری چطوری بوده، چیز که من یه سال ایشون نیدم، ولی میگن توی یه سالی که من نبودم خیلی شدید شده و از نظر حرکتی کمتر شدن.
خب به من بفرمایید که چه کسی بهشون کمک میکنه؟ به پدر و مادر تو خونه، یعنی اونجاست؟
چه پدرم یه خانومی هست میاد کمک میده، برادرم کارهای انظر پزشکی هستش و
مثلا حمام مادرتون رو کی انجام؟
حمام اون خانومی که کار میکنه خونم.
آیا اون خانم شبا میمونه یا میره؟
والا خیلی اصرار کرده که بمونه دائم، ولی خب نمیتونه دائم بمونه، تقریبا دو شب ده هفته میمونه.
بله ببینید، ماجرا از راه دور شما خیلی کاری نمیتونید بکنید، برای اینکه مادر اولا یه نگاهی میکنه به همه خاطرات سخت و تلخ گذشته و بعدم واقعیت محدود کننده و بیماریش رو میبینه، بنابراین خوشحال کردنش فقط وقتیست که بشه آدم بیخبرش کنه و یا در محیطی بگذارتش که به دلیل تغییرات بیرونی وقت برای در خود فرو رفتن نداشته باشه، و الا در خود فرو رفتنشون همیشه غم و دردشون رو بیشتر میکنه. به همین جهت است که اگر نتونید ایشون رو یه جوری درگیر فعالیت‌هایی بکنید در حدی که میتونن که الان محدودیتی داره، که مقدار مشغول اون کارا بشن، حتی تماشای تلویزیون باشه، اگر علاقمند به اون کاراشون نکنید ناچار فقط فکرهای بد به سرشون میاد و به دنبال اون احساس بدتر. و بعدش هم پرسش من این است که شما که بیشتر و بهتر میدونید، واقعا قرصای ضد افسردگی رو بهشون نمیشه داد؟
خیلی از جوانی به این داروها، به داروهای SSRI مشابهاتش حساسیت داشتن، الان هم یه دونه سیتالوپرام خوردن، خیلی اوضاعشون بد شد، حساسیت شدید پیدا کردن، دیگه ترجیحاً ادامه ندن و نمیتونن دارو، حالا بوتروپیون رو قراره براشون شروع کنن. ولی اونم من خیلی امیدوار نیستم که بتونم تحمل کنم.
بله، فقط آخه مسئله این است که در این گونه موارد عزیز جنگیدن با مثلا استرابه معمولا این تاثیر بد و منفی نه، یعنی داروهای آنتی انگزایتی خیلی خیلی برای همچی کسانی بهتر جواب میده. یعنی چون ببینید حالت کودکان رو پیدا میکنن، درست در کودکان وقتی شما افسردگی داری روز داروهای ضد استراب، وقتی استراب دارن داروهای ضد افسردگی بهتر کمک میکنه، برای که با ریشه برخورد میکنه. و ایشون با توجه به اون مطلبی که
در فرمودید که ضد افسردگی بهتر کمک کنه
برای نه ببینید، شما یه بچه‌ای دارید مضطربه، داروی ضد افسردگی بیشتر بهش کمک کنه تا داروی ضد استراب. و بچه فرض کنین که افسردگی داره، روی ضد استراب بیشتر بهش کمک کنید تا داروی افسردگی. علت چم این است که با ریشه مسئله با جنگید. مادر شما مشکلش عزیز این است که بر اساس اون بحث دورایی ها، دورایی هشتم دورایی است که آدم یا باید برسه به مرحله ایگو اینتگریتی، یعنی یه نوع افتخار و سرفرازی از آنچه که بودم و هستم و کارهایی که کردم، یا برسه تو مرحله دیسپیر، یعنی یأس و حسرت و افسوس. اشکال کار یک کسی مانند مادر شما که بهره هوشیش باید بالا باشه، افتاده تو دیسپر. با آدمی که تو یأس و حسرت و افسوس، بزرگتری مشکلش مسئله مرگ، یعنی اون بیش از همه رنجش میده و به خاطر همونی که حتی گرفتارتر و بیمارتر میشه. به همین جهته که در بیماران افسرده برخی از وقت این دارو همینقدر که فکر رو از کار میندازه، چون دیگه حالا فکرای بدم دیگه نمیتونن به اون راحتی بکنن و یه مقدار حتی به نظر من شکاف سلولی به وجود میاره که بی خودی خبر از این ور به اون ور نرن از توش چیزی در بیارن، کمک میکنه. داروی ضد استراب عملا برای این افراد بیشتر کار میکنه و حتی برخی از اوقات یه چیزای آرام بخشی که ایشون رو کل سیستم رو آروم کنه تو اون مسیره. ولی اینکه شما بخواید ایشون رو با موارد واقعی عقلی و منطقی به خوب بودن و زیبا بودن دنیا و آینده امیدوار کنید، ایشون جز یه مقدار تصورات تخیلات که شاید برخی از وقت به خاطر زندگی خوب شما یا ازدواج شما یا ازدواج نوشون یا دانشگاه رفته نوشون خوشحالشون میکنه، چیز دیگه در ارتباط با خودشون خوشحالشون نمیکنه عزیز. یعنی ایشون فقط میتونه از شادی دیگران شاد بشن، ولی خودشون در خودشون یه دنیایی فرض کنید با یه خدمتکار، با همسری، بعد خودشون یه ذره از نظر تحرک، اونم اگر هیستریانیک بودن که دیگه هیچی، از تحرک هم افتادن. در حقیقت یک کسی است که تمام موضوعش به زیبایی و پروازش بود، حالا نه زیبایی است نه پرواز. بنابراین با چی زندگی؟
حالا من سوالم اینه که همه آدمای مسن که مثلا توی مرحله میرسن نمیتونن مثلا یه جوری به مرگ یه جور بهتری نگاه کنن؟ یعنی همه همین جور باعث نگاه میکنن
نه. ایشون اینجوری نه. خب آخه ببینید عزیز، دو تا نکته است. مورد اول این است که هر کس که خوب زندگی کرده، این جمله رو امیدوارم کسی منفی نگیره، خوبم حاضره بمیره. اصلا آدمی که خوب زندگی کرده مسئله مرگ نداره، برای که اصلا مرگ رو تداوم زندگی میبینه. چون این نکته مهم در همین جاست، یعنی من وقتی خوب زندگی کردم که معمولا به مراحل قبل مرتبطه، من در بحث دورایی ها مطرحش میکنم که در مرحله فرض کنین هفتمش اون مرحله جنریتیویتیه، فرد به یک باره از خودش جدا میشه و حالا در مسیر خدمت و محبت به دیگران برمیاد و این تفکیک از این ماجرای مربوط به خودش، حتی خود دوستی باشه نه خودخواهی، سبب میشه که با مسئله مرگ جدال نشه. خب هر وقت آمد آمد، تا زمانی که هست من زندم. در حالی که روزی که ما در مرحله هفتم رشدمون به اونجایی میرسیم که بهش به نوعی میگن استگنیشن، یعنی من تو مرحله رکود و سکون قرار میگیرم و به جای اینکه رودخانه‌ای باشم که برم تبدیل به مرداب و گنداب میشم که به قول معروف از آسمان از خورشید بخارم میکنه و زمین منو به درون خودش میکشه و فقط از چیزی که از من میذاره جنبه بد و منفیه و تعفنی است که حالا زندگی ساکت و راکت من داشته، مسئله مرگ برای من موضوع اصلی و اساسی میشه. پس اول اینو داشته باشید که اگر خوب کسی زندگی نکنه بد هم میمیره، در حالی که
من مرحله هفتگانه و اینکه خوب و بد یعنی چی رو نمیکنه.
نه ببینید عزیز، ما تو مراحل رشد انسانی مثلا از نظر سایکوسوشال روانی اجتماعی که من تحت عنوان دورایی ها یا بحران ها دارم که هشت مرحله است، دورایی هفتم دورایی بین 45 تا 70 و دورایی هشتم 70 تا 100 سالگی. تو مرحله 45 تا 70 موضوع مهم اینه که من تا چند اندازه هنوز خودمدار و خودمحورم، هنوز چقدر میخوام پولدار بشم، چقدر میخوام پیش برم، چقدر میخوام چنین و چنان بشم. به میزانی که اونها رو دارم من تو زندگی از پا در میام. در حالی که دورایی هفتم بین 45 تا 70 موضوع مهم اینه که من چگونه میتونم به دیگری کمک کنم، دست دیگری بگیرم. حالا که من به اینجای قله کوه رسیدم، درسته این دور بر میرم یا قله یه ذره بالاترم میرم، اما بقیه که پایین هستن رو بالا میکشم. چون روزی که فرد از این مرحله بیرون بیاد، یعنی از مرحله جلوه‌گری و نمایش و از مرحله خودخواهی و خواهش و بره به خوددوستی و به نوعی آرامش، مرحله آخرش دگردوستیه. چون وقتی این اتفاق میفته من دیگه از خودم خالی میشم، پس دیگه مردن منم مهم نیست. ببینید، آدمی با مرگ مسئله داره که خوب زندگی نکرده، آدمی با مرگ مسئله داره که فکر میکنه هر چی میخواسته به دست نیاورده، آدمی با مرگ مسئله داره که فکر کنه طلبکار دنیاست، پس برای چی بمیرم، آدمی که فکر میکنه طلبکار دنیا نیست بدهکار دنیا هست، راحت و آسوده است. به همین جهت است که مطالعات نشون میده پدران و مادرانی که از مرگ نمیترسن، بچه‌هاشون از زندگی نمیترسن، چون این دو تا با هم مرتبطن. وقتی که شما درباره مادر صحبت میکنید که به نظر من سنا در ایران یه 5 سال 10 سال با تو مراحل بیاد پایین، شما درباره بانویی با من صحبت میکنید که الان در مرحله است که اون افتخار و سرافرازی و سربلندی رو در حدی که باید داشته باشه نداره، به خاطر اینکه در مرحله قبلش احتمالاً وارد اون مرحله تولید و ایجاد نبوده. به همین دلیل که ماجرای افسردگی است. حالا بیماری پارکینسون هم آمده سراغش که سیستم رو به یک باره به هم ریخته. و حالا شما اینجوری نگاه کنید که شما به یه مغز خشکی حالا باید یه نوع تراوت و تازگی بدید و اون مدت هاست که خودش رو جمع کرده و به خاطر این جمع و جور شدنش کار شما مشکله. آپشن دومی که شما یا گزینه دومی که در مقابلتونه فقط و مسئله باورها و اعتقاداته که بتونه ایشون رو نسبت به مرگ انقدر حساس و نگران نکنه. ولی اون دومیه. یعنی برای این من به دو صورت میتونم با واقعیت مرگ به هر حال برخورد کنم. یکی این که واقعا خوب زندگی کرده باشم که در اون باره مسئله ای نیست. حتی تعجب نکنید، برخی از وقت اصلا برای فرد بودن و ماندن دیگه فرقی نمیکنه، چون فرضش بر اینه که یه زندگی خوب داره تکرار میشه و حتی یه باوری پیدا میکنه که از دو تا احتمال که خارج نیست، یا خبری نیست که آدم نمیفهمه نیست. شما که پزشکی راحت میدید کسی که بی هوش میکنه یا بی اسم میکنه میره دیگه هیچی. اگرم خبری باشه بر اساس اصل تکاملی که در جهان میشناسیم از اینجا باید بهتر باشه. خدای منتقم قهاری هم اون بالا نشسته، برای که اون دیگه خدا نیست، اون یه قاتله. پس بنابراین جایی هم برای نگران نیست که ما رو میبرن اونجا میسوزونن. اون ایده اصلا درستی نیست، یعنی اصلا با منتالیتی هم چه آدمی نمیخونه. دوست عزیزی هست که شعری داره که خدایا از قهرت نمیترسم چه که ارحم و راحمینی، و از دوزخت حراسی ندارم چه که همچه جایی نداری. یعنی راحت برو نمال کاری، بی خودی من از جهنم نترسون، منو میتونی به امید بهش بکشونی. و امروز هم مطالعات نشونه کنار راه پیش بردن آدم ها امید بهشته، نه ترس از جهنم. اونایی که بیشتر از جهنم میترسن بدکارترین بدکارانن در جهان. اونا رو همه رو میدونیم عزیز. عرض من این است که مادر جون رو شما میتونید، چون یه قسمت زندگیش رو کاری نمیتونید که الان اگر ماجرای اعتقادات مذهبی دارن اون میتونه یه مقدار کمکشون کنه برای کم کردن اون فشار. برای اینکه شما بتونید مادر رو به زیبایی دنیا و به خوبی دنیا معتقد و باورمند کنید، من فکر نمی کنم از عهدتون بر بیاد. یعنی و بعضی از وقت هم اصلا این یه بازی مانور ذهنیست برای گیر انداختن دیگران و حتی ابراز خشمه. یعنی من از این طریق که میگم دنیا جای بدیه، در حقیقت به نوعی میخوام یه آدمی جرأت کنه بگه جای خوبیه، من حسابشو برسم. و شما تو آدمای بدبین و منفی اینو میبینید. تو آدم های بدبین و منفی برخی از اوقات شما رو به یه چالشی دعوت میکنن که به حساب خودشون میتونن شما رو بکوبن، چون فقط به اون کوبیدن و مرگ و نابودی فکر میکنن. و به همین جاست که خیلی از اوقات من در جایی بودم که وقتی متوجه شدم با یه همچین آدمی روبرو هستم کاملا تسلیم شدم و او هرچی مشت زده دیده نه به من میخوره و من نه دردم میاد و پاسخی بهش نمیدم بل کرده. ای بسا بعد از این مدت حتی مثبتم شده. ماجرای جدی است عزیز. ولی اینکه شما بتونید به عنوان دخترشون از راه دور و برایشون کاری بکنید بسیار کمه، مشغولشون میتونید بکنید. گفتم حتی این مشغولیت چی میتونه باشه؟ شما در امریکا چی میبینید؟ خانم‌ها یا آقایون نظر مسن دور هم جمع میشن، مثلا میشینن رامی بازی میکنن، یا مثلا فرض کنین که بریج بازی میکنن، یا حتی یه بازی برخی از وقت من این بازی های افراد بزرگ سالی که میبینم ما تو ممنونم اصلا جهت و هدفی نداره، حتی امیدوارم یه عده‌ای به من نگن چون نمیفهمی اینو میگی، مثل داستان گلف میمونه. میدونی مهمش اینه که شما توی اون دارید چی کار میکنین، و الا این همه راه رفتن برای زدن یه توپ یه ذره جای گفتگو داره. میدونم به من میگن چون نمیدونیم این حرف رو میزدین، حق هم دارن، ولی میخوام به شما بگم یک کاراییست که برخی از اوقات کار نیست، مسئولیت نیست، مشغولیته، و بنابراین مادر رو باید مشغول کنید عزیز. به همینجاست که بسیاریشون همینقدر که مثلا مادر بگیرن بشینن و حق اظهار نظر عقیدش بشن، مثلا یه مقدار برنامه های رقص رو تو تلویزیون ببینن، حتی اینا رو مسخره کنن، این دختره چه لوسه یا فلانه، این بهشون یه احساس خوبی میده. ولی بدترین کار اینه که بیکار بشن، و بدترین کار این است که دوربرشون خبری نباشه.
فکر میکنم یکی دیگه از افکار منفیش اینه که عاقبت بسیار زمینگیر میشه که حتی دیگه نمیتونه کارهای شخصیش رو هم انجام بده.
خب بله، میدونید اصلا یکی از گرفتاری های ایران عزیز سابقه ای که هست از همینه. بعدم میدونید بدرفتاری دوربری یا دوگانگیشون، چون من کاملا سابقهش دارم، یعنی آدمایی که بدن حرکت نمیکردن، بعد تمیز کردنشون، بعد زخم شدن بدنشون به خاطر عدم حرکت، بعد احساس خجالتی که میکردن، بعد هیچ آدمی هم که اصلا نمیتونه، نه اینکه بگم چرا نمیتونه، که با لبخند و خوشحالی مثلا یه چنین مواظبت و مراقبتی رو بکنه، و شما اون حالو که میبینید چی دیگه برای شما میمونه؟ و به همین جهت است که این مقدار چیزا اجتناب ناپذیره. بذار راحتتون کنم، خیلی دنیا رو خوب درست نکردن، میدونی خیلی همچین معلومه عقلی خیلی توش تو کار نبوده. و من خاطرم هست در ایران سر کلاس دانشگاه همین پرت و پرار گفتم، یکی از شاگردا برگشت من گفت که استاد اون دنیا که میری شما جواب خدا رو چه میدید؟ گفتم والا من اگر دستم به خدای تو برسه چند تا سوال دارم که من از اون دارم که امیدوارم جواب براش داشته باشه. والا خیلی خوب در نمیاد، آخر کار آدمو به کجا میرسونه عزیز؟
که دیگه منم دائم این سوالا رو دارم.
خب اون از دست شماست که به امان اومده، ولی به هر حال شما ببینید چه میکنید. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم، حرفی برای گفتن نداشتم، ولی فرصتی برای گفتگو بود.
مرسی
آیدکا،
خیلی
زحمتشین، خوشحال شما
دوستان. من آیدکا یه چیزی میخواستم مدتها بهتون بگم، من خوابام خیلی درست در بیاد، البته میدونم که شما همچی اعتقادی ندارید، ولی یه شب خواب دیدم که شما میرید ایران. دوست داشتم اینو بهتون، میدونم اعتقاد ندارید
به من، به خواب اعتقاد ندارم، ولی به اینکه میرم ایران بسیار اعتقاد دارم و خوشحالم شما خواب شدید. انشالله یه روزی اگر همدیگر ایران دیدیم شما بیاد بگید من هم خام دکتری هستم که خواب دیدم، بدن به هر حال منم بیماریمو به شما میگم چیه. شما مادی
آیدکتر من ممکن اجازه هست یه سوال کوچیکی رو بپرسم؟
برم ولی باید ازتون خواهش کنم رو خط باشید، پیام‌ها رو بشنیم در خدمت. باشه، خواهش شما رجمن با ما باشید.
پریش انترتینمنت با افتخار تقدیم کنند برای اولین بار در اورنج کانتی صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهیاد.
منو تو آغوشت بگی، آغوشت رو با قد دسته سکوت میکنی و این برای هر دومون بسته.
و صدایی که قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
تو حواست نیست من تماشاتم، تو فکر یکی دیگه من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایرباین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیت به سایت omidbazaar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by omidbazaar.
سعید بها، ریال استیت اینوستمنت ادوایزر با بیش از 12 سال تجربه، بروکر و مشاور در خرید و فروش املاک و مستغلات، کمرشال و رزیدنشال و پراپرتی منیجمنت در سان دیگو کانتی. سعید بها، متخصص و مشاوری مطمئن برای سرمایه گذاری در املاک تجاری و مسکونی و اپارتمنت پراپرتیز. 858-699-6000 858-699-6000 سعید بها، ریال استیت بروکر در سان دیگو. لایسنس نمبر 01860395.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میسینگی و آورده.
اوکی نگو، تو انزاک غذا نمیاره که.
دلوغ میمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا می آورد.
خب میاله، حاتم جون همیشه کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس. 949-768-0122
سن گفتی؟
949-768-0122
Live Nation تقدیم می کند Heart of Persia، اولین و بزرگترین فستیوال موسیقی ایرانی در Irvine Meadow Amphitheater Orange County 26 سپتامبر 2015، با بزرگان موسیقی ایران. سیاوش تومشی
ما رو باب می کنه انگار صدای دیگه
منصور
دارم که دلدار شما به این عاشق نکن بیه
هلن
سن با خصف میشم جوری که میمینم من تو از
فرشید امین
اصلا من امشب چه حالی دارم
شیلا
خوشبم بود ستارم
محمد خردویان و ستا
عاشقش نکن
برای اطلاعات بیشتر به وبسایت یا فیسبوک Heart of Persia مراجعه فرمایید. برای تهیه بلیط به فروشگاه‌های معتبر ایرانی Ticketmaster و وبسایت heartofpersia.com مراجعه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آی دکتر
جانم،
ببخشید سوالی دیگه من در مورد خودم، موقعی که انگلیسی حرف میزنم از نظر زبانی من کلا آموزش زبان خیلی قوی نبودم، خیلی طول کشید تا تونستم انگلیسی یاد بگیرم. اگر توپ بزنم یا اشتباه کنم یا قاطی بگم خیلی ناراحت میشم، چجور میتونم حساسیتمو کم کنم؟
خب آخه ببینید، اون هر یه بحث فوق‌العاده مهمی است که برمیگرده به ماجرای از یه طرف سلف استیم ما، از یه طرف این که درباره خودمون و دیگران یه قضاوت غیرعادی داریم. ببینید، مورد اول این است که من و شما میپذیریم به عنوان یه انسان ناقصیم، همه یه کارای من ناقصیم. مورد دوم، من در یه زمینه‌های آگاهی و اطلاعاتی دارم، در یه زمینه‌های دیگه ندارم. من همیشه چرا به مسخره میگم، روزی که یه امریکایی منو مسخره میکنه که تلفظت غلطه، میگم ای راست میگی بگو قورباغه، فقط همین، ما دیگه بعدم با تو کاری نداریم. برای بلدی حافظ بخون، یه شعر حافظ من بفهمم، اون بلایی که آقای میبودی سر من میارن که شعر بخون. حالا بنابراین دوم، سومی که برخی از ما استعداد زبان نداریم. حالا جالبش اینه که کسانی که استعداد زبان ندارن به دلیل اینکه هجاهای بی‌معنی رو هیچ وقت تو سیستمشون به راحتی نمیتونن جا بدن، یعنی یه موضوع باید معنی دار باشه مرتبط به چیزای دیگه، با اصولا نظام عقلی و استدلالشون، در حالی که کسانی که راحت هجاهای بی‌معنی رو میتونن تکرار کنن زبان رو راحت‌تر یاد. بعد از اون بسیاری از ما این که انگلیسی حرف بزنیم فقط نوع درست کاملشه که برای ما پذیرفته است. برخی از علما همینقدر که انگلیسی حرف بزنن یا انگلیسی بفهمن خودش براشون یه شاهکار و یه نمایشه. از همه اینا گذشته وقتی شما یه آدمی هستید که متخصصید و برتری خودتون رو حس میکنید، چه به عنوان معلم چه به عنوان پزشک که تمام مدت یا با بیمار سر کار دارید یا با آدم کمدان، این که بعدن تو یه زمینه خودتون همون عیب و ایراد داشته باشید براتون مسئله است. از جانب دیگه به دلیل اینکه به دیگران شما نگاه میکنید به عنوان مبنایی برای ارزیابی خودتون، فرضتون بر اینه که الان که من این گونه حرف زدم از نظر اون آدم در حقیقت اشکالی داره و بنابراین اون یه تجنظری میکنه در ارزیابی من و در نمره‌ای که به من میداده یا میده و این اون چیزیست که من شما رو میتونه گرفتار کنه و ده ها مورد دیگه. تنها راهش این است که من دو چیز رو بدونم، یکی این که تا زمانی که من اشتباه نکنم تو این گونه موارد یاد نمیگیرم، همینجاست که اگر خانم آقای تشوردن اینجا 20 سال قبل اونی که میخواسته خوب حرف بزنه هنوز انگلیسی بلد نیست، اونی که همینجوری سرهم کرده انگلیسیش خوبه خوبه. و دوم این که من ادعا تو همه زمینه ها ندارم، در جهت زبانم تکلیفم روشنه، بله، و اگر یه امریکایی انگلیسی هر کسی واقعا توان اینو نداره که من خارجی رو بفهمه، اون کم عقلی اونه. بعد تازه اگر ارزیابی کنی که این آدم انگلیسیش یا هر چیزش عیب و ایراد داره چه اهمیت داره، ما یه مقداری نمیخوایم این رو بپذیریم. من توی فرض کنیم کار رادیو همینقدر که به قسمت‌های فنی میرسه من یه دفعه میشم هیچی و به همجاست که میشینم و دخالتی هم نمی کنم از یه آدمی که میدونه، یا میگم برو با اون حرف بزن، هرچی اون گفت رو عملی کن و بهشم بسیار خوشحالم و به شما یه خبری بدم. من اخیراً به دلایلی که وارد جزئیاتش نمیخوام بشم یه جایی میرم رولی رو بازی میکنم که اصلا نمیدونم نمیفهمم بلد نیستم، دیدم خیلی کیف داره و فهمیدم ما چقدر واقعا زندگی رو باختیم، در حالی که بسیاری از آدم ها اصلا تمام عمرشون با دو تا لغت دارن زندگی میکنن، نمیدونم نمیتونم، و چون گفتن نمیدونم نمیتونم و بلد بودن اینو به درستی بگن، همه دیگران کارشون انجام دادن گرفتن نشستن. یعنی من الان اینو تازه یاد گرفتم، گفتم توی یه موردی فقط ازش استفاده میکنم، نمیخوام چون خیلی شخصی و خصوصیه خدمتتون عرض کنم چه کیفی داره. یعنی همه رو به کار میندازم بدون خودم، نتیجه‌ام به بهترین صورت ممکن میگیرم در حالی که قبلا نمیدونستم. اینی که یه ذره باید از این ایده در آمد که من همه دان و همه توانم و پذیرفت که اصلا من تو این زمینه مسئله دارم و اصلا مهم نیست که دیگران راجع به من چه قضاوت و نظری دارن، چون تا زمانی که به اونجا نرسیم من شما گیر و گرفتاریم. مادام که به ارزیابی و قضاوت دیگران توجه دارم، همیشه عرض کردم ما روزی زندگی رو باختیم که به صورت چشم زندگی میکنیم، یعنی همه رو میبینیم غیر از خودمون رو، و اون وقت است که از پا در میاد و واقعا داستان خود چشم هم همینه دیگه، چشم همه رو میبینیم بدون اینکه خودش رو ببینه و ما هم داریم همه رو میبینیم بدون خودمون، و روزی که خودمون رو در دیگران جستجو میکنیم آدما به دلایل بسیار درباره ما قضاوت‌های متفاوت دارن و بعدم تازه ما داریم درباره اونها یه نظری میدیم که ای بسا اصلا اونها ندارن. شما نگاه کنید به تمام کسانی که اوایل میان امریکا و خود شما این تجربه رو دارید، من خودم هم اینو چون یه دقتی کردم پیدا کردم، شما وقتی مثلا یه ماه اومدید امریکا، سه ماه اومدید اینجا امریکا، وقتی انگلیسی حرف میزنید همه وقتی میپرسن که چه مدت امریکا، یه ماه، اسم، همه تعجب میکنن که بای کلا، ولی وقت از 20 سال یا 30 سال که این حرفو بزنید تعجب میکنن که چرا انگلیسی بلد نیستید، در حالی که انگلیسیتون خیلی خیلی بهتر شده. علتش این هست که هم ما از خودمون انتظار نداریم، هم وقتی که خبر رو به گونه ای میدیم که مرتبط به دانش ما، بقیه دست از سر ما بر میدارن و خیلی از اوقات شما وقتی به کسی برگردید مثلا معذرتی بخواید به خاطر اشکالی یا ایرادی که در صحبتتون بوده، شما میدین اونا تعجب میکنن که شما برای چی دارید معذرت میخواید و اصلا چه دلیلی برای این کار هست. و تازه در بسیاری از موارد فرض کنید مردمان امریکا، روزی که شما اسمتون یه ذره غیر عادی باشه و یه لهجه خاصی داشته باشید، بیشتر شما رو در یه زمینه‌ای میپذیرن. یعنی شما بیاد بگید که من ایتالیاییم و بعداً راجب غذا نظر بدید یا درباره موسیقی، شما بیاد بگید من فرانسویم درباره مد حرف بزنید، همینقدر که لهجه شما غلیظ‌تر باشه برای مردم شما متخصص‌تر به نظر میرسید. به همین جد است که تو برخی از رشته ها اتفاقا یه مقدار خارجی بودن و لهجه داشتن امتیازه تا نداشتن، و به همین دلیلی که مردم یک زمانی شما رو با خودشون مقایسه میکنن و کمی و کاستی های من و شما رو میتونن ببینن، یه زمانی شما رو یک کس دیگه میبینند و در نتیجه به خاطر آنچه که میبینند تعجب میکنن و یه امتیاز بیشتری به شما میدن. به همین جهت است که خودتون رو گرفتار موضوعی از این قبیل نکنید. بعدم نگاه کنید به زبان ما که درسته با زبان انگلیسی متفاوته، ولی بسیار متفاوته با برخی از زبانهای دیگر جهان وقتی میان انگلیسی حرف میزنن. و باز به همین دلیلی که بسیاری از دوستان ما وقتی به کلاس‌های انگلیسی میرن بعد از این مدتی سرخورده میشن، برای که حرف این است که من میرم کلاس انگلیسی و دلم میخواد از معلم انگلیسی یاد بگیرم، نمیخوام مصر برم. این کسانی که از کشورهای چنین و چنان هستن یه جوری که حرف میزنن که برام اصلا نمیفهمم، تازه من بیشتر گیج و گرفتار میکنه. و به همین جاست که اگر همه ایرانی ها برن توی کلاس انگلیسی که همه ایرانی باشن خیلی راحت تر و بهتر انگلیسی حرف میزنن، حتی اشتباهات مشترکشون میتونن حل کنن. ولی وقتی رفتن توی کنفرانس های به کلاس هایی که دیگران هستن مسئله دارن. موضوع خیلی خیلی به اصطلاح ذهنی است و سابجکتیوه، و روزی که آدم از اول بپذیره که من آمدم برای اشتباه و الا اینجا نبودم راحت تره. این درست بس که من به این بر بخوره ماشینم ببرم مکانیکی، شما وقتی میرم پلوی مکانیک ماشینم خرابه، ولی اگر من حساس باشم حتی برم اونجا مسئله است. شما نگاه کنید به بسیاری از آدم ها میان پلوی شما، شما میگید حالتون چطوره؟ خوب الحمدلله همه چیز خوبه. خب شما میگید همه چی خوب برای چی اینجایی؟ بعد جالب تر اینه که برخیشون یه ذره پرورتر هم میشن، میگن شما چطورید؟ و منتظر هستن که شما بگید یه جایی اشکال داره، حالا بیان به کمک شما و براتون حتی نسخه هم بنویسن، در حالی که بعد از اینکه باشون حرف زدی میبینید هیچیشون هم خوب نیست. من تو کار روان درمانی تراپی برخ از اوقات فرد با آنچنان قطعیت و قاطعیتی درباره خوبی حرف زدی، گفتم خب پس مثل این که میخواد جامون عوض کنیم شما بیاد اینور من مشکلاتم برای شما بگم. یا دوستانی که بیان با یه حساسیت میگن من فقط یک مشکل دارم، میگم خوش به حال تو، من که خودم 20 تا دارم. بنابراین واقعا اینا مسئله ذهنیت شماست و بهش هم اهمیت ندید. بعد آخر کارم بگید من همینم که هستم، take it or leave it، میخوای بپذیرش خواهی نپذیرش، من همینم. چون رسیدن به مرحله acceptance، خودپذیری مرحله مهمه، نه خودخواهی، خودپذیری. این منم با همه عیب و ایرادام، ولی وقتی که فکر کنم عیب و ایرادامه پس خودم رو نمیپذیرم مسئله است. من قرار از خودم راضی باشم نه از خود راضی، این دوتا با هم متفاوتن. وقتی از خودم راضیم با وجود همه عیب و ایرادام مسئله هم برام نیست. من خیلی از اوقات ببینید، شما فرض کنید به یه ایرانی میگید مثلا چرا لباس کوتاه نمیپوشی، یه عیبی رو خودش میذاره که شمایی که نزدیک بودید ندیدید، در حالی که شما برخی از اوقات مثلا در امریکا میبینید طرف یک جراحی کرده که از اینجا تا اونجای بدنش رو بریدن و خطه اصلا به صورت عجیبی هم از خیلی راحت لخ پوشیده آمده، برای که اهمیتی نمیده، برای که فکر نمیکنه لباس رو پوشته برای دیگران و این بدن برای نمایش به دیگران. ما وقتی میایم بیرون حتی بعضی اون اگر در بزنه اول ما میریم کراواتون میزنیم که مثلا جواب مامور پست رو بدیم که مبادا ما رو بدون کراوات ببینه. حالا اینو به این دلیل عرض میکنم که مسئله نگاه ما به دیگرانه و از احترام و اهمیت ما به دیگران هم بر نمیاد، چون برخی از ما ایرانی ها فکر کنیم ما برای دیگران ارزش قائل میریم کراوات میزنیم، نه، ما از دیگران وحشت داریم میریم کراوات میزنیم، و الا اگر نمیتونیم خودمون باشیم. یه مقدار خودتون باشید و بذارید بقیه هم هر جور دلشون میخواد راجع به شما فکر کنن، همونطوری که ما راجع به دیگران فکر کنیم براشون هم اهمیتی نداره. بعدم همیشه من عرض کردم اگر من عزیزم رو بنشونم و بگم نظر تو راجع به من بگو، مطمئنم بعد از 5 دقیقه بهش میگم بس دیگه، برای که حتی اونم خیلی به ما خبرهای خوش رو نمیده. بنابراین خودتون رو دنبال ارزیابی و قضاوت نکنید، همینم که هستم. چون روزی هم که اینجوری بکنید راحت و آسوده. من فرض کنید روی خط رادیو یا تلویزیون یا تو کنفرانس ها کلاس ها اگر یه موقع افتخار دیدنتون داشت باشم پایدید که من راحت مثلا پرده میکنه، این منم، take it or leave it، بیشتر از اینم نیست. عرض کردم بارها و بارها، دوستی توی یکی از این کروزا بود، دو پسرش رو صدا کرد با یه حالی گفت آقای دکتر هلاکویی، آقای دو پسر من نگاه کرد گفت دکتر هلاکوییتون اینه، گفتم همینه، برو دنبال کاره. ولی چه فرقی میکنه که حالا این پسر منو چی ببینه یا نبینه، یا دختر خانم کوچولویی بود که وقتی پدرش برگشت بهش گفت 9 سالش بود برگشت بهش گفت که مامی اون موقع من تو رادیوی دیگری که بودم مامی 3 تا 5 به کی گوش میده با یه حال هیجان گفت دکتر هلاکوی دکتر هلاکوی گفت این دکتر هلاکوی من نگاه کرد گفت هیز نات گفت چرا اینو گفت هیز نات به من گفت آر یو دکتر هلاکوی گفتم میسم گفت یو آر نات گفتم وای نات گفت اولا گفت به من فارسی حرف بزن گفتم مثلا شنوندگان عزیز ارجمند چون صدای من شنیدو گفت یو آر نات گفت که گفتم وای نات گفت برای که هیز تال اند هنسم اند یو آر نات اون هم قدش بلنده هم خوشگل تو هم نیست گفتم حالا یو آر رایت و باور کن آخر شب بعد از 3-4 ساعت که اومد بره خونه اومد جلو من ایستاد گفت آر یو دکتر هلاکوی گفتم یه سام گفت یو آر نات و اونجا بود که هنوز کیف دنیا رو من کردم برای اون دخترک که دیدم مثل که من رویاشو خراب کردم اون تو رادیو فکر کرده که ام تال اند هنسم که ام نات ولی اصلا مهم نیست عزیز مهمش این است که مردم هرچی بخوام فکر کنم نگران فکر مردم نباشید بنابراین حرفتون رو بزنید بعدم دید خوب نبود بگید خوب نبود اگه راست میگی بیا فارسی حرف بزنید اگر زدن وقت بعد ما با هم خورده حسابی ندارم برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم
مرسی شما لطف کردید استفاده کردم
خب شنوندگان خوب و عزیز با این حرفا خوشبختانه آقای دکتر رادنی مصریانی از راه رسیدند و با آقای دکتر محزنی گفتگویی دارند و توجه شما رو به اون جلب میکنن و به امید گفتگویی با شما فردا روز روزگار خوش و خدا نگهدار
هموطنان عزیز داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان با مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم. شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت 1-800-639-5878 1-800-639-5878
LA Sound Production با افتخار تقدیم میکنند شنبه 15 آگست شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب کیان لایو کنسرت ات دی کوست تئاتر ساکرامنتو بیقرار دلم تلفن اطلاعات 916-586-4825 تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایران و سایت questsacramento.com و ticketfly.com Sponsored by Zoom Motors
KSWD FM HD3 Los Angeles
Masters of Law برامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی نامی بی‌رقیب در تصادفات صدمات بدنی امور کارمند و کارفرما دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین 1-866-577-70 mesrianilaw.com
بله شنوندگان عزیز Masters of Law در این لحظه میزبان جناب آقای دکتر رادنی مصریانی وکیل برجسته دادگاه آمریکا هستیم با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت و معاونت و همکاری با قضات دادگاه فدرال آمریکا آقای دکتر رادنی مصریانی متخصص در صدمات بدنی Personal Injuries تصادفات زمین خوردگی حمله حیوانات Construction Accidents و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، هرسمنت، تبعیض نژادی، اخراج از کار به خاطر دلایل بی‌اساس و واهی مثل نژاد، رنگ پوست، ملیت، سن و عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر آقای دکتر رادی مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی با حضور وکلای با تجربه و کارآزموده در امر وکالت. شماره تلفن تماس با دفاتر دکتر مصریانی رو خدمتتون عرض می‌کنم: 1-866-570-70 1-866-570-70 عضو 50-50-100 و یلو پیج ملی. آقای مصریانی خیلی خوش آمدید.
سلام به شما آقای معززنی، سلام به آقای ادریس، سلام به شنوندگان عزیز. خوبی شما؟
مرسی، خیلی ممنون. من یه مطلبی رو با شما دابل چک نکردم و گفتم شاید اگه دابل چک کنم به خاطر اون مناعت تب و افتادگی که دارید میگید نگو، ولی من میخوام خدمت شنوندگان عزیز این رو در میون بگذارم که در سایت مارتین دل هابل، این ارگانیزیشن و مؤسسه است که به وکلا نمره میده، یعنی بسیار تخصصی است و با این امتیازات و نمره هایی که به طور معمول حالا راجع به بیزنس های مختلف میشدم این کاملا فرق داره، یعنی چند لول بالاتره و بالاترین ریتینگی که میتونه به یه وکیل بده این مارتین دل هابل هست AV rated، یعنی AV rating هست AV و جالبه بدونید شنوندگان عزیز که جناب آقای دکتر رادی مصریانی AV rated هستند از طرف مارتین دل هابل. حالا که من گفتم
حالا که آبرمونو بردیم
اختیار دارید، چون میدونستم ممکنه که 100% خودتون راجبش صحبت نمیخواید بکنید، ولی من این رو مطرح کردم که حالا دیگه خیالتون راحت که دیگه من گفتم. حالا لطفا توضیح بدین که چون من خب اصلا حرفه من نیست، ولی مارتین دل هابل میدونم مؤسسه خیلی معتبری است، چجوری ریتینگ رو مشخص میکنن؟
معمولا اینا با قاضیا چک میکنن و با وکلای دیگه که مخصوصا وکلای دیگه که عضو این ارگانیزیشن هستن و معمولا کاتگوری خودشونو دارن، مثلا لیگال نالج، تجربه، analytical capability، judgment، communication skills، legal experience، تجربه‌ای که یک وکیل داشته باشه، و بیشتر فوکسشون تو خود جامعه وکلاست. چون خیلی ارگانیزیشن های مختلفی هستن، بعضی از ارگانیزیشن های هستن که جنبه بیزنس و بیشتر مارکتینگ دارن. خدا میدونه روزی چند تا ما تو پست نامه میگیریم که بله اگه بخوایم به ما $1,000 پول بدین، $500 پول بدین، اسم مثلا یه پلاکی علکی براتون میفرستیم.
بله.
ولی اون بیشتر جنبه مارکتینگ داره برای مردم، نه برای بین خود وکلا. ولی ما وکلا معمولا همچین ریتینگ هایی که میبینیم، میدونیم مثلا اون شخص مقدار کار خودش رو درست انجام داده در اون فیلدی که هست و رپیتیشن خوبی داره. حالا لطف کردن به ما این ریتینگ رو دادن.
اصلا فکر نمی کنم بخوان لطفی بکنن، یعنی باید حتما you should deserve it، یعنی
خودم سوپاز شده
بودن و بالاخره بهتون و به همکارانتون تبریک میگم. واقعا داشتن یه همچین درجه، اینطور که من فقط با این نالج کوچیکی که و کمی که داشتم راجع به این، اینطور شنیدم که یا اینطور دیدم که is not easy، راحت نیست به این درجه AB رسیدن. همونطور که شما گفتید چیزیست بین قضات، یعنی اون تصمیم رو قضات و وکلای با تجربه دیگه میگیرن. اینطور نیست که مثلا من بیام دفتر شما و سرویس خوب شما رو بگیرم یه نوتی بذارم و بر اساس اون بیان برنامه‌ریزی بکنم و نتیجه بگیرم.
یه مقدارش هم فکر کنم کلاینت ریویو هم در نظر میگیرم، ولی اون یه قسمتشه. حالا من چون از طرف اورگانایزیشن نمیتونم صحبت کنم، اونا ریتینگ‌های خودشونو دارن، سیستم خودشونو دارن، ولی بیشتر ریویوی که از وکلای دیگه و قاضیای دیگه که سر سقوبی دارن، ولی apparently that's the highest rating که they have. هیچ وقت یادم نمیره اولین سال بود که داشتم وکالت میکردم و توی دپوزیشن بودم با یک وکیل خیلی با تجربه، یه ترایل لویر بود، خیلی هم تجربه داشت و پرونده ما میمادار پرونده مشکلی بود و توی دپوزیشن خیلی هم سوال اگرسیو داشت، خیلی تو دپوزیشن ما با هم دیگه متاسفانه چاره نداشتیم، باید با هم دیگه دعوا میکردیم. اگرچه من این عقیده رو ندارم که وکلا توی دپوزیشن علاکی بخوان با هم دیگه بپرن و دعوا کنن، ولی خب بعضی موقع چاره ای نداری، وقتی یک نفر داره حمله میکنه به موکلت باید موکلتو دفاع بکنی و you have to put up a fight sometimes. وسط این حرفاش یه دفعه تو این دعوایی که بودیم که داشت به من پرخاش میکرد، بعد خیلی هم ایگوی بزرگی داشت که به نظر من اون تنها نقطه ضعفش بود، اون ایگوی بزرگی که داشت.
وکیله
و شروعی از خودش تعریف میکرد، من اینم من اون. بعد دفعه گفت تو اصلا میدونی داری با کی داری اینجا طرفی و من I'm an AV rated you know فلان مارتین دل. بعد من اون موقع اصلا زیاد نمیرسم دقیقاً what's going on، رفته بودم آفیس داشتم چک میکردم به اینا مثلا
ایوی ریده
چی داستان این وکیل چه قرارش داره میکنه،
مثلا مثل اینکه بگی آقا من با کمربند مشکی وایسادم اینجا، تو میدونی من کمربندم چه رنگیه.
الان که آی ریفلکت بعد میگم چقدر کارش زشت بود که بیاد از خودش اینجوری تعریف کنه جلوی یک وکیل دیگه که بخواد همون کم بودش رو یه مقدار کاور بکنه.
ولی ما با افتخار از این مطلب ذکر میکنیم آقای مصریانی، سرویس بسیار خوبی که ارائه میدید در کنار تجربه و کار موفقی که دارید. به هر حال شنوندگان عزیز، این رو خدمتتون عرض کردم که بدونید حالا میتونید تحقیقات بیشتر خودتون هم انجام بدین و به هر حال ببخشید اگر ما استفاده کنیم. خب چه خبر آقای دکتر مصریانی عزیز؟
جالب، هفته پیش بس یه چیزی می‌خریدم، رفته بودم هوم دیپو.
بله.
متاسفانه ما با کلام میریم بعد اون جوجه ها. بعد داشتم تا پیشتم توی پارکینگ لات هوم دیپو، دیدم 100 نفر داستاشونو بردن بالا که میخوان دنبال کار میگردن و اینا. بعد خیلی جالب بود، یعنی اصلا ایتس شو که میرن اونجا، انقدر مردم دست بردن میخوان کار، دنبال کار پیدا کنن و خیلی هاشون هم حتی لیگال نیستن اینجا.
بله.
یه تازه اومدن، فقط در دسپرتی بخوان یه کاری رو پیدا کنن. اولا که همینطور که همه میدونن بیشتر کسانی که اینجا دارن کار میکنن کیفیت کار رو تجربه ندارن و خطرناک هستن کسی بخواد کارهای کانستراکشنی یا هر چیزی به اینا بینی. ولی خیلی موقع ما پرونده‌ای که میبینیم برای این کسانی خونه دارایی که میان این نوع اشخاص رو استفاده میکنن اینه که میان در خونه‌شون خدای نکرده یک اتفاقی بیفته.
بله.
روی نردبون بیفتن زمین. خب یا یه بلایی سرشون بیاد، اینجرد بکنن خودشونو. یکی اون جنبشن به صدمات بدنی که ما لاسوتایی دیدیم در علیه این صابخونه ها میارن به خاطر اینکه مثلا یه روز دو روز اومدن اونجا کار کردن و خیلی موقع هم صابای خونه میگن دروغ میگه، اصلا زمین نخورد، دو روز بعد ما نامه گرفتیم یک وکیل که این هرت شده ولی اصلا سعی و سالم و خیرم حبی بود و پولشو گرفت و رفت. و بعضی موقع میان ادعا میکنن که بله مثلا من یک ماه برای این صابخونه کار کردم، حقوقمو نداده، اینمو نداده، اونمو نداده، اوور تایم کار کردم، پولمو نداده. اونم یه قسمت جنبه دیگه پرونده است که میتونه علاوه ویج ان اور کلیم بیارن. قسمت صدمات بدنیش هم کیس میتونه ترد پارتی کیس باشه، یعنی یه لاسود معمولی بخوام بیارن چون این اتفاق افتاده. بعضی موقع میتونه قسمت ورکرز کام داشته باشه، چون بگه خب شما کارفرمای من بودین، من برای شما داشتم کار میکردم، زیر کنترل شما بودم، زیر سوپرویژن شما بودم، شما به من گفتین چی کار بکنم، نردبون مال شما بود، من این اتفاق افتاده، شما مسئولین برای من. بعد حالا صابخونه‌ام از موقع بیماشون کاور نمیکنه، بیشتر موقع مسائل ورکرز کامپ و یه دفعه میبینن این شخص هم میره کلی دکتر و پول تراشیدن و اینا و بعد اینا از جیب خودشون بخوان پرداخت کنن و دفاع کنن و پول وکیل بدن و اینا. یه مقدار باید مواظب باشین، مثلا این روزا اگه میخواین با یک کسی برای کار خونتون کار کنین، یه نفر باید باشه لایسنس کانترکتر باشه، اعتبار داشته باشه و قرارداد داشته باشین، بیمه‌شو چک کنین، یه کمپانی باشه که اولا خیالتون راحت باشه از این مسائل هدک و دردسر ندارید. میدونم خیلی موقع مردم میخوان یه مقدار پول سیف کنن، ولی بیشتر موقع این پول سیف کردن در سر بیشتر میشه برای خودشون.
کاملا درست میگی. من در مورد این تجربه‌ای که بعضی از دوستان داشتن، حالا میگفتن بعضی هم میان به حساب خودشون تیک ادوانتج بکنن و یه مقداری سوء استفاده و سوء استفاده بکنن از غیر قانونی بودن بعضی از افراد و بگن که خب این که غیر قانونیه، اگه بخواد بر ما مثلا نمیدونم حرفی بزنه و جسارتی بکنه، خب ما میگیم آقا میریم لوت میدیم.
بله.
در صورتی که من اینطور که شنیدم، حالا شما اگر درسته تایید بکنید که قانون کار با قانون مهاجرت فرق میکنه، یعنی ربطی نداره که طرف حالا قانونیه یا غیر قانونی اینجا اقامت داره، درسته؟
درسته تا یک حدی، شما هنوز قادر هستین اون پرونده رو بیارین با اینکه غیر قانونی باشین. ولی خب یه سری مسائل میتونه پیش بیاد، پرونده‌ای هست که ما داریم، موکل من غیر قانونی بوده و ما کلیم آوردیم، بعد در طی پرونده وکیل کارفرما مثلا ادعا کرده خب ما نمیدونستیم که موکل شما غیر قانونیه و حالا که فهمیدیم موکل شما غیر قانونیه حق لاس و برنینگز رو دیگه نمیتونین در آینده بگیرین، یعنی تا حالا خب انقدر پولش بوده اینا، ولی اون موقعی که ما این مسئله رو پی بردیم دیسکاور کردیم حق داریم بگیم خب ما نمیخوام با یک کسی که غیر قانونی کار بکنیم.
درست.
و از اون به بعد شما نمیتونین لاس اف ارنینگز قسمت لاس اف ارنینگز شو بخواین بازم ادعا کنین که چون به عنوان مثال اگه وقتی من یک لاسوت میارم در امور کارمند و کارفرما خسارت هایی که دارم ادعا میکنم یه مقدارش ایموشنال دیسترسه، خب که این حالش خراب شده، اعصابش خرد شده، اذیتش کرده اینا، یه مقدارش میتونه ادعای پیونیتیو دمیج باشه که بخوام جنبه تنبیهی داشته باشه، یه قسمتش loss of earningsه. loss of earnings اینه که ما فقط نمیگیم خب موکل من یک سال از کار از کارش از بین رفت و مثلا دنبال کار میگشت کار پیدا نکرد، حالا ما اومدیم دادگاه ما یک سال میخوایم، فقط ما اونو نمیگیم. اگه موکل من هنوز کار پیدا نکرده ما میگیم این یک سالی که تا حالا کار نکرده ما حقوقش رو میخوایم و امکان داره تا 3 سال آینده یا 5 سال آینده نتونه کار پیدا کنه. اونم کلیم میکنیم.
چه لاس اف ارنینگز؟
لاس اف ارنینگز. بله. ما یک پرونده فان داشتیم که دیروز داشتیم مذاکره میکردیم برای ستلمنت. موکل من یک خانم خیلی خوب ایرانی بود و ایشون تقریبا 62 سالشون بود و لاس اف ارنینگز ما داشتیم کلیم میکردیم و قسمت لاس اف ارنینگز ما داشتیم میگفتیم یعنی پولی که برای دستمزد اینا دست دادن.
بله.
ما ادعا کردیم که خب تا الان پولشون از دست دادن، یک دومن ایشون چون سنشون یه مقدار بالاتره مشکل تره براشون کار پیدا کنن و امکان داره این مسئله اصلا ایشونو فورس بکنه توی ریتایرمنت و برای همین 5 سال فیوچر لاس اف ارنینگز هم داشتیم ادعا میکردیم. چون اگه ایشون چون کارشون هم خب کار خیلی چیزی نبود که کار مثلا ساعتی 10 دلار بیشتر نبود، میتونه هر کسی میگه خب این ساعتی 10 دلار تو میتونی یه ماه دو ماه یه کار دیگه پیدا کنی، اینقدر مهم نیست. ولی ما گفتیم خب به خاطر سنشون هر جا برن اینترویو مشکل تره، شاید نخوام به یه نفر تو این سن کار بدن.
چه این قضیه خیلی برمیگرده به تجربه یک وکیل، یعنی شما با تجربه که نسبت به شغلای مختلف دارید و اون جاییه که خود موکل شاید اون رو نبینه در اون لحظه و فکر کنه خب آقا من تو الان کار نکردم و خب برم خسارتم رو بگیرم، ولی خب بعد امثال شما هستی که میگین که حالا کجا معلوم تا یک سال دیگه دو سال دیگه پنج سال یا تا آخر عمر بتونی مثل قبل کار کنی یا اصلا کار کنی و اون افق رو براش باز میکنی برای موکلتون.
بله. بعد یه کسانی هم هستن که لاس اف ارنینگزشون خیلی مقدارش پایینه، مینیمم ویج کار میکردن یا حقوق خیلی بالای نمیگرفتن. کسانی هم من داریم که اینا حالت اکزیکیوتیو دارن، حقوق خیلی بالا، من موکل دارم سالی 250 هزار دلار حقوق میگرفت. خب این پرونده میتونه نسبتا بزرگ باشه.
بله.
یک پرونده دیگه داشتیم که موکل من متاسفانه لانگ کانسر داره استیج 4. لانگ کانسر استیج 4 و حتی یه مقدارم اینترست داشت در این بیزنس، یه مقدار این بیزنس مال این بود که با 10% شروع کرده بود شده بود 12% منافعش تو این بیزنس، یه دیلرشیپ بود و این بیچاره تا دایگنوز میشه با لانگ کانسر شروع میکنه کیمو گرفتن و کیموتراپی که میگرفت فقط فکر کنم ماهی 2 روز میرفت برای کیمو.
بله.
و بس اون بعد از اون 2 روز که کیمو میگرفت بعد یکی 2 روز هم باید آف میگرفت چون خیلی حالش بد میشد و اینا، بعد این صاحب بیزنس اینو اذیت میکرد و میگفت خب چرا اصلا تایم آف نمیگیری و گفت نه من اوکی هم میتونم کار کنم، فقط اون 2 روز آف میگیرم برای کیموتراپی مو اوکی هم میتونم کارام انجام بدم. بعد شروع کرد گفت چرا بالانست داره از بین میره، مثل اینکه مستی و اومدی سر کارو موهات ریخته، چرا موهاتو نمیتراشی و جنگ که حالا بیاد سپورتش کنه هی پود دانش میکرد، بعد چرا تو اصلا شاید چند ماه دیگه بیفتی بمیری، چرا میخوای کار کنی و برو یکمی ریلکس کن و خودت ریکاور کن. و گفت I'm happy، من دوست دارم کار کنم.
بله.
نمیخوام آف بردارم، I'm okay و اینا. تا آخرش به پوینتی رسید که مجبورش کرد که 2 ماه آف بگیر، یعنی به زور اصلا بهش آپشن نداده اینا، که این 2 ماه آف گرفت. بعد که برگشت سر کار گفتن که نه ما یه نفر دیگه برای تو جایگزین پیدا کردیم و یه نفری شخص خیلی جوان‌تر، شخصی که خود این ترین داده بود و اون سابقانم به بهونه‌های دیگه آورده بود، گفت نه من فقط میخوام کمکت کنه و نگران نباشه اینا. بعد که برگشت حتی نامم از دکتر گرفته بود و ریلیس گرفته بود ولی نمیخواست برگرده سر کار. این شده بود پرونده ما برای هم disability discrimination به خاطر سرطانش هم به خاطر سنش و یه مقدارم پرونده این بود. اینا میگفتن ما یه چک به تو دادیم برای بهره‌ای که تو این بیزنس داری، 300,000 دلار برای چک فرستاده بودم. گفتن دیگه ادعایی نداری رو این پرونده. من طبق قرارداد خودش که با این کمپانی داشت ثابت کردم که این چکی که دادن طبق اون قرارداد اون شرایطشو ساتیسفای نکرده، فقط یه قسمت دیویدند بود، یعنی پیمنت بود از اون منفعی سهمی که داشتن، نه برای شیر خودش. یعنی هنوز تو این بیزنس صاحب بیزنسه،
سود اون
بله بس. سودش و خود بیزنس مثلا فکر کنم 10 تا 15 میلیون اگه بیشتر هم نباشه ارزش داره. اصلا بهشون خندیدم، اینا فکر میکردن که این پرونده فقط مثلا یه رقم خیلی جزئی 150,000 دلاری آفر داده بودن. اصلا ما خندمون گرفته بودیم هم موقع رفتیم توی 7 فیگرز رازو میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم.
درست
نپاشدیم از اونجا اومدیم بیرون.
و این جزئیاتی که شما میگید حالا با تجربه که شما دارید برای شما شاید بارها اتفاق افتاده، ولی برای هر موکلی میتونه اون کیس یک بار فقط اتفاق بیفته و اگر اون یک بار حواسش جمع نباشه و با وکیلی مثل شما اگر مشورت نکنن میتونن تا آخر عمر متضرر بشن و ضررها زیانهایی که دیگه هیچ موقع نمیشه جبران پذیر باشه. برای اینکه خیلی از افراد هستن به معنی اینکه به قول شما حالا اون 150,000 دلار رو ببینن بگن اوکی گود،
مثلا تو موقعیت روحی این بله. شخص کن این کانسر رو داره، خب با همین که بعد به وکیلش اعتماد کنه. یعنی من میگم اگه من دارم به تو توصیه میکنم این پولو نگیر، چه میدونم و نمیام که بخوام تو رو در ریسک بندازم. و خدا رو شکر خیلی هم حالش بهتره تو رمیشن. گفتم حالا که حالت خوبه فعلا، اینا فکر میکنن تو فردا دور از جون میافتی میبیری و دارن پوشت میکنن و نورس میکنن. خیلی قوی باشو،
نگران
نباشو، لاست ما فوری باید فایل کنیم بریم جلو.
بسیار عالی، خیلی ممنون شنوندگان عزیز. صحبت‌های آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاهی آمریکا و